City.
الان دوربینا داره میگیره؟
دوربینا
دارن میگیرن؟ شروع کنیم. من یه مقدمه عرض میکنم بعد خود خدمت آقای که البته کلا وقت برگشتی هست دیگه.
باش نشد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه. با سومین نشست از دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع نظم نوین جهانی بازآفرینی قدرت ایران در حال برگزاری در خدمت شما هست. این همایش سالانه که هدفش بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشوره از سال 1391 برگزار شده و امسال ما دوازدهمین همایش رو در خدمتتون هستیم. موضوعات این همایش هم هر سال به یکی از موضوعات اساسی کشور از جمله ارز، مالیات، نظام بانکی، امنیت غذایی، امنیت انرژی و موارد مشابه پرداخته. امسال هم با توجه به شرایط کشور و اولویت‌های پیش رو نظم نوین جهانی برای این همایش انتخاب شده. افتتاحیه این همایش در سال جاری 27 آبان ماه با میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد و اختتامیه هم 29 بهمن ماه مصادف با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد. در طول این بازه چند ماه هم نشست‌های تخصصی برگزار میشه با حضور صاحب نظران و کارشناسان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط و موضوعات مختلف و مربوط به ابعاد موضوع همایش مورد بررسی قرار میگیره. این نشست سومین نشست از این همایشه که به موضوع تعامل با شرق میپردازه. جا داره اینو تاکید بکنم که در این همایش به جای مقاله مرسوم و طرح سیاستی از علاقمندان دریافت میشه که به مشکلات اقتصاد ایران و اقداماتی که میتونن برای بهبود شرایط پیشنهاد بدن مربوط میشه و میتونن این رو به دبیرخانه همایش ارسال بکنن. همونطور که عرض کردم ما در نشست سوم با موضوع تعامل با شرق، انتخاب راهبردی یا جبر ژئوپلیتیک در خدمتتون هستیم. خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم خدمتتون، در کشور دو دیدگاه در مورد با تعامل با شرق به طور کلی وجود داره. یک دیدگاه معتقده که تعاملی که ما الان با شرق داریم عموما یک جبریه که ما رو به این سمت سوق داده، یعنی به دلیل اینکه کشورهای غربی و به رهبریشون آمریکا تمایلی با تجارت با ایران نداشتن، ایران مجبور شده الان به تجارت با شرق روی بیاره و این اجبار تا زمانی برقراره که در واقع روابط ما با کشورهای غربی به حالت عادی برگرده. ادبیات اصلی که در این دیدگاه مورد بحث قرار میگیره بحث توازنه. این دیدگاه معتقده که ما اگر بخواهیم در حتی تعامل با شرق به دستاوردهای خوبی برسیم باید توازن رو رعایت بکنیم، چون اگر شرق بدونه که ما تنها گزینه‌مون کشورهای شرقی هستن عملاً اون آورده اقتصادی مطلوب برای ما نداره و از طرف دیگه ما خودمون رو از تعامل با غرب هم محروم کردیم. در مقابل دیدگاهی هست که میگه در شرایط فعلی حاکم بر دنیا تعامل با شرق باید انتخاب راهبردی ایران باشه، اما راهی جز این نداریم که آینده خودمون و نقشمون رو در منطقه و جهان در تعامل با شرق بسازیم. برای بحث و تبادل نظر در این موضوع در خدمت آقای کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل، و آقای رضا بخشیانی، معاون سابق توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم. با اجازه آقای بخشی از آقای احمدی شروع میکنیم تا طرح بحثشون رو انجام بدن. من فقط خیلی خلاصه بگم که ما کلیت بحث رو به دو قسمت تقسیم کردیم، یکی تبیین وضع موجود و در نهایت هم ارائه راهکار. در بحث تبیین هم باز دو تا زاویه پرداختن هست، یکی از زاویه نگاه کشورهای شرقی به طور خاص چین و روسیه که چه نگاهی به ایران دارن، آیا به ایران فقط به عنوان یک کارت بازی نگاه میکنن یا در این تحول در حال شکل گیری جهانی که خودشون هم بالاخره بازیگر مهمی هستن برای ایران هم نقش ویژه‌ای قائلن. و بخش و نگاه دوم در این تبیین هم از زاویه دید ایرانه که ایران چه تعاملی با کشورهای شرقی داره، آیا این رو یک انتخاب میدونه، انتخاب راهبردی یا یک جبر، و به عنوان یک کارت بازی اتفاقا ایران هم نگاه میکنه تا بتونه روابطش رو با غرب بهبود بده؟ این به عنوان سوال ما در خدمتتون هستیم. در سوال اول میخوایم از زاویه دید کشورهای شرقی بپردازیم به این موضوع، در ادامه در بخش بعدی از زاویه ایران، و در نهایت هم میریم به بحث راهکارها. در خدمتتون هستیم.
با نام خدا و سپاس از شما برای برگزاری این جلسه و عرض سلام خدمت آقای جناب آقای دکتر بختیانی و بینندگانی که این برنامه رو خواهند دید، عرض کنم که موضوعات عناوین خیلی مهم و خیلی خوبی رو انتخاب کردید و ذیل این عناوین خب بحث بسیار زیادی اصولا میشه کرد به تفصیل. من مقدمتاً عرض بکنم که نظم نوین جهانی که صحبت کردید، این نظم نوین جهانی خب یه مقدار تابع تفسیره، یعنی ما الان با قطعیت نمیتونیم صحبت از این بکنیم که شاید یه نظم نوین جهانی هستیم، یعنی با اون قطعیتی که مثلا بعد از فروپاشی شوروی و خاتمه جنگ سرد ما شاهد شکل‌گیری یه نظم نوین جهانی بودیم و اون داده های 45 ساله بعد از جنگ جهانی دوم دچار دگرگونی اساسی شد، در این دوره خیلی نمیتونیم با قطعیت بگیم که شاهد یه نظم نوین جهانی هستیم، الا اینکه فاکتور ترامپ رو و سیاست های ترامپ رو بخوایم وارد معادله بکنیم، که خب این سیاست هایی است که آمریکا داره و تحولات جدی هم ترامپ داره به اصطلاح صورت میده. همین سند امنیت ملی آمریکا که اخیراً منتشر شد، این در واقع اگر بگیم منحصر به فرد هست در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، در این سندهای در اسناد مشابهی که قبلا منتشر میشد شاید خیلی اغراق نکرده باشیم، یعنی واقعاً این یک تحول اساسی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد میکنه و از این نظر که کاملا متفاوت با اسناد قبلی هست مهمه. اما باید در نظر داشته باشیم که سیاست راست جهانی یا راست افراطی جهانی در واقع از ابتدای دور اول ترامپ همین بوده و ما به لحاظ سیاست خارجی آمریکا با این سند شاهد تحول جدیدی نیستیم. در واقع همین سیری که شروع شده بود با دور اول ترامپ و یه وقفه 4 ساله در دوره بایدن داشت که کاملا برگشت به سیاست‌های سنتی آمریکا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، هم از اینکه رئیس جمهور دموکرات باشه یا جمهور کاه باشه، الان بعد از اون وقفه دوباره برگشتیم به همون سیاست‌های خارجی، یعنی سیاست خارجی ویژه ترامپ. و این سیاست خارجی ویژه ترامپ خب حالا باید دید که آیا بعد از یعنی 3 سال دیگه که ترامپ از کاخ سفید خارج میشه آیا میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، که در مورد این هم جای تردید وجود داره. ولی به هر حال ما الان شاهد یک تحولات جدی در سیاست خارجی آمریکا و به تبع اون تحولات جدی در روابط بین الملل هستیم، یعنی وقتی که از یه سند استراتژی ملی آمریکا روس‌ها استقبال میکنن، خب این یعنی یه تحول مهم، چون در اسناد قبلی همیشه روسیه مشخصاً و بعضاً به تدریج چین به عنوان دشمنی که باید به اصطلاح در یعنی به عنوان تهدید اول، حالا دشمن نگیم، به عنوان تهدید اول مد نظر بود، ولی الان خب یه جوری لیبرال دموکراسی اروپایی جایگزین اون تهدید اول به اون شکل شده. در نتیجه ما از این نظر با یه سیاست خارجی جدید مواجه هستیم و این میتونه تبعات زیادی برای ما داشته باشه، یعنی این درجه از همکاری بین همسویی حداقل بین روسیه و آمریکا میتونه تبعاتی برای کشورهای برای قدرت‌های منطقه‌ای که ایران به عنوان یه قدرت منطقه‌ای مد نظر هست داشته باشه، و ابعاد دیگه سیاست خارجی آمریکا که مهار چین به عنوان یک قدرت اقتصادی است، یعنی بحث بر سر به اصطلاح منازعه ژئوپلیتیک با چین نیست یا بسیار محدوده. در همین سند و در موضع‌گیری‌ها و صحبت‌های ترامپ مشخص شده که به اصطلاح هدفش مهار یعنی کند کردن سرعت اقتصاد چینه، به این شکل که از اقتصاد آمریکا به نحوی که از اقتصاد آمریکا پیشی نگیره و به تبع این رشد اقتصادی در حوزه‌های دیگه، در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و ژئوپلیتیک نتونه رقیب جدی‌تری برای آمریکا بشه. در یه همچین شرایطی خب بحث نگاه به شرق به یک شکل جدیدتری در واقع باید دیده بشه. یعنی ما شاید در دوره جدید با به لحاظ اقتصادی بتونیم یک ملاحظات جدیدی داشته باشیم در ارتباط با رابطمون با چین و در ارتباط با روسیه. یک مقداری واقعا الان ما در یک وضعیت به اصطلاح غیر ثابت یا وضعیت نامشخص قرار داریم، یعنی با توجه به تحولاتی که در جریان مذاکره در مورد حل مسئله اوکراین هست، باید دید که آمریکا در ازای همراهی روسیه در جهت حل مسئله اوکراین چه انتظاراتی ممکنه از روسیه داشته باشه فراتر از محدوده مسائل مرتبط با اوکراین. آیا آمریکا دنبال تحولی در سیاست‌های ابعاد دیگه سیاست روسی هم خواهد بود یا نه؟ و بعد اینها همه
مثلا نقش‌آفرینیش در غرب آسیا رو منظورش
در غرب آسیا نقش‌آفرینی روسیه در غرب آسیا، البته فاکتورهای متعددی اینجا وارد معادله میشه. ببینید روسیه الان با توجه به اون اتفاقی که در سوریه افتاد و فروپاشی دولت بشار اسد، خب کارکردش یعنی فعالیت یعنی تحرکش در خاورمیانه بسیار محدودتر شد دیگه. البته خب با یه دوربینی که داشت در شاید ماهای آخر یا هفته های آخر به نحوی عمل کرد که نتیجهش حفظ این دوتا پایگاهی است که در مدیترانه داره و این مهمه. حالا اینکه این دوتا پایگاه به چه شکل بعداً بتونن منشأ اثر بشن، این خب یک مسئله است که باید ببینیم. منتها مسئله اینه که یه مقدار بازوان روسیه به شکلی که شوروی در گذشته داشت به عنوان یه قدرت جهانی تا حدود زیادی کوتاه شده، قطع شده. یعنی الان خیلی ها معتقد هستن که روسیه دیگه یه قدرت جهانی نیست، یه قدرت شاید قدرت اول به لحاظ زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای هست، ولی زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای شاید در شرایطی که یک برخورد نظامی بین قدرت‌های بزرگ تقریباً به هیچ عنوان در دستور کار نیست خیلی به کار نیاد و همه قدرت‌های اتمی اکراه جدی داشته باشن در اینکه متوسل بشن به سلاح هسته‌ای. در یک همچین وضعیتی و در یک همچین وضعیتی که ما چندین و چند فاکتور رو حتما باید در نظر بگیریم، مسئله اینه که خب رابطه ما با روسیه مشخصاً و در درجه بعد با چین، به خصوص بعد از این قضیه اوکراین، چون واقعاً یه تعدادی کسایی بودن فکر می‌کردن که قضیه اوکراین یک تحول، یک نقطه عطف تاریخیه، یعنی حمله روسیه به اوکراین رو فکر می‌کردن یک نقطه عطف تاریخیه، ولی خب به اون طرف به اون شکل عملاً تحقق پیدا نکرد. حالا اینکه آمریکا بتونه امتیازاتی به روسیه بده و تا حالا داده، آیا در ازای اون چه انتظاراتی از روسیه ممکنه داشته باشه، اینها همه میتونه تأثیر داشته باشه در آینده روابط ایران و روسیه و آینده روابط ایران با چین. یعنی ببینید ما الان در وضعیتی هستیم که خیلی کنترلی روی به اصطلاح عناصری که تاثیرگذار هستن به طور مستقیم در ارتباط با وضعیت ما و به طور مستقیم در ارتباط با شرایط منطقه، خیلی در اینا در کنترل ما نیست. یعنی بازیگران دیگه‌ای باید بازیشون رو انجام بدن تا ما ببینیم که چه برای ما حاصل میشه و این بسیار مسئله مهمی است. حالا خب در دور بعدی میتونیم ادامه بدیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از نشست خیلی خوبی که اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار کرده. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر احمدی، پیش کسوت همه ما در حوزه دیپلماسی. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. امیدوارم بحث خوبی باشه. من خب زاویه نگاه هم اقتصادی و یه مقداری هم حالا فناوری، سعی میکنم از این زاویه نگاه نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. خب از جهت اقتصادی روندی که در دنیا مشاهده می‌کنیم یک ظهور یک قدرت اقتصادی جدیده که خب البته چند دهه پیش این روند رو در چین مشاهده می‌کردیم. خب زاویه فناوریش قبلا کمتر بود، الان خب مشاهدات این سالهای اخیر نشون میده برخلاف حالا اون پیش‌بینی‌های اولیه‌ای که هم خود من هم خیلی از صاحب نظران داشتن، خب تو حوزه فناوری هم آروم آروم چین داره سرمایه‌گذاری کلان می‌کنه و تونسته تو برخی زمینهای فناوری پیشرفت قابل توجهی داشته باشه. حالا من آماری که برای اینجا به خدمتتون آوردم، توی 44 تا فناوری برتر دنیا در قسمت آرندی الان چین تو 37 تا اوله و آمریکا یا ایالات متحده آمریکا تو 7 تا اوله. یعنی یه فاصله خیلی شدیدی در حوزه آرندی شکل گرفته بین چینی‌ها.
چینی رتبه اول می‌دونید
در حوزه آرندی؟ بله، در حوزه تجربهش و تحقیقات الان چینی‌ها تو 37 تا اوله و آمریکا توی 7 تا اوله، ما هم تو 3 تا اوله. در حوزه کسب و کار نه، در حوزه کسب و کار هنوز فاصله زیاده. یعنی شرکت‌های هایتک ایالات متحده فناوری در تبدیل فناوری به یک بیزنس، به یک کسب و کار همچنان با یه فاصله زیادی رتبه اولو دارن و چینی‌ها البته با یک سرعت بالایی دارن دنبالشون میدون که
بقیه باز اختلاف زیادی.
آره، هر اروپا رو دارن کم کم میگیرن، ژاپن و کره رو تقریبا گرفتن و پشت سر آمریکا دارن میدون. بنابراین در حوزه آرندی گرفتن آمریکا رو، در حوزه کسب و کار هنوز نگرفتن، ولی خب با یه سرعت خوبی دارن تا شرکت اول دنیا دارن جلو میان. بنابراین این ظهور یه قدرت اقتصادی که داره آروم آروم تبدیل به یک قدرت صنعتی و فناوری میشه، طبیعتاً موازنه اقتصادی رو تغییر خواهد داد. یعنی این یه مسیر، حالا نگیم مسیر جبری، ولی یه روندی که چینی‌ها تو این چند دهه دارن دنبال میکنن. الان توی برخی از زمینه، حالا من تو حوزه صنعت بخوام بگم، مثلا در حوزه انرژی های نو، انرژی های تجدید پذیر، خب الان رتبه اول تولید انرژی خورشیدی رو در دنیا دارن، بالاتر از مجموع آمریکا و اروپا تولید انرژی خورشیدیشونه، بالاتر از مجموع آمریکا و اروپا تولید انرژی بادیشونه. در حوزه صادرات خودروهای برقی الان رتبه اول دنیا رو کسب کردن. خب این خودروهای برقی مجموعی از تکنولوژی ها و در واقع زمین های اولیه ها شما باید داشته باشید تا بتونید یه خودروی برقی با کیفیت به اروپا به تمام مصرف کنید. حالا بزرگترین صادرکننده خودروی برقی شدن به اروپا، حالا اروپایی که خودش قبلا تو این حوزه در واقع مدعی بود و یکی از قطبای اصلی بود، الان داره بازار خودش رو واگذار میکنه به شرکت‌های چینی. بنابراین چینی ها بالاخره یک مسیر رو دارن طی میکنن که چه ما بخوایم چه نخواهیم تبدیل به یک قدرت اقتصادی صنعتی و احتمالاً قدرت دوم فناوری بعد از ایالات متحده آمریکا خواهند شد. این الان از جهت موازنه اقتصادی. از جهت تراز تجاری، خب الان مثبت‌ترین تراز تجاری دنیا رو با مثبت 500 میلیارد دلار خالص صادرات نسبت به واردات رو بعد در اختیار دارن، بیش از 1000 میلیارد دلار صادرات کشور چین، بنابراین در این حوزه هم کاملا خودشون رو تثبیت کردن. بنابراین ایالات متحده آمریکا، این که حالا فرمایش های دکتر رو خواستم تکمیل کنم که در سند امنیت ملیش اومد بحث مهار و یه جوری رو کنترل چین رو مطرح کرده، طبیعت این روند این اصلا چاره جزی نیست، چون طبیعتا شرکت ها با هم رقابت دارن، آمریکا هم یک کشور کمپانی محور، طبیعتا این منعکس میشه توی سیاست های دکتر امنیت ملیش و این یه روندی که احتمالاً دو سه دهه این رقابت و این چالش ادامه خواهد داشت. حالا تا ببینیم چینی ها تو حوزه فناوری در حوزه کسب و کارش هم میتونن واقعا برسن به سطحی که الان ایالات متحده آمریکا داره یا نه. خب این از این جهت. از قسمت اروپا وضعیتش خوب نیست، یعنی حالا از شاخص اقتصادی من خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی الان تو خیلی از حوزه فناوری عقب افتاده از چین، در خیلی از حوزه صنعتی هم داره عقب می‌افته، داره جایگزین میشه محصولات صنعتی چین با محصولات صنعتی شرکت اروپایی. در بحث تامین انرژی، خب این جنگ اوکراین و درگیری با روسیه یه ذره از اینهای تامین انرژی رو بالا برده. اون یه ذره که میگم، حالا از جهت اقتصادی البته مهمه، از جهت شاید مثلا اوضاعی دیگه مهم نباشه، ولی بالاخره اون 4-5% سودی که ما میخوایم توی فعالیت اقتصادی شرکت ها تو دنیا ببرن، بالاخره این 4-5% الان مثلا شده 1%، شده 2%، یعنی هزینه انرژی بخش از این سود رو داره میخوره و خب فشار زیادی رو شرکت های اروپایی برای رقابت آورده. سیاست های تعرفه ایالات متحده باز این وضعیت رو یکم سخت‌تر کرده، یعنی الان تعرفه روی اروپا خب یک ذره مزیت اقتصادی برای صادرات و تو مارکت ایالات متحده برای شرکت‌های اروپایی محدود کرده. برای اروپا توی فشاری قرار گرفته و یک حالا وضعیت اقتصادی، یک وضعیت خیلی جالبی هم هست. یعنی اروپا می‌خواهد با چین کار کند، می‌خواد روسیه رو مهار کند. آمریکا می‌خواهد با روسیه کار کند، چین رو مهار کند. برای یه دوگانی هم اینجا بین این چهار قطب اصلی قدرت در دنیا شکل گرفته که با هم یک کانفلیکت منافع داره آروم آروم شکل میگیره. یعنی آمریکا فشار میاره به اروپا که با روسیه کار کنه، اروپا میخواد یه جوری سیاست های آمریکا رو به یه شکلی مدیریت کنه که بتونه با چین کار کنه. خب اینا نشون میده که بس ما حالا اینا رو عرض کردم که حالا بیام برای ایران در واقع خامی تصویری بکشیم. بنابراین ما چه بخوایم چه نخوایم در معرض یه سری چالش های کانفلیکت های آمریکایی دکتر گفتن، تصویر این تضادها و این درگیری ها بالاخره در منطقه غرب آسیا و برای ایران تأثیراتی حتما خواهد داشت. تعاملی که آمریکا با روسیه میخواد شکل بده برای مهار چین، تعاملی که اروپا با چین میخواد شکل بده برای مهار روسیه، اینا طبیعتا ما رو در یه موقعیت پیچیده تری نسبت به گذشته قرار میده. حتی ما در گذشته خیلی موقعیت عالی نداشتیم، ولی خب تصویر ساده تری داشتیم در همون موقعیت غیر عالی که قرار داشتیم. دنیا تصویر ساده تری داشت، الان دنیا تصویرش خیلی پیچیده تر شده. می تواند فرصت هایی برای ما داشته باشد، می تواند تهدیداتی هم برای ما داشته باشد، بسته به اینه که ما چجوری ایفای نقش کنیم. یعنی خیلی اینجا این پیچیدگی و این در واقع تنوع کانفلیکت ها به نظرم محیط پیچیده‌ای رو برای ایران شکل میده و اینکه ایران حتما باید فعالانه بازی کنه. یعنی دیگه اینجا عرصه نیست که شما منفعل باشی، اگه منفعل باشی میشه برگ معامله بقیه قدرت ها. بنابراین حضور ایران در این صحنه پیچیده مثل گذشته نیست که بخواد یک نقش منفعلانه خیلی ساده نگرانه ای رو به محیط بین الملل داشته باشه. اگر ایران بخواد خودشو به عنوان قدرت منطقه‌ای حفظ کنه و تثبیت کنه و خدای نکرده دچار ضربه راهبردی یا ضربه خیلی ساختاری نشه، حتما باید توی این محیط یک نقش فعالی بازی کنه. منطق این بازی هم اینه که شما باید با همه کار کنی. یعنی این دوگان‌هایی که داره شکل میگیره بین قدرت‌های بزرگ، طبیعت این بازی اینه که شما در محلی در تقاطع این در واقع کانفلیکت‌ها قرار گرفتی، به صورت طبیعی به صورت جغرافیایی سر چهارراه نشستی و این قدرت‌ها سراغ شما خواهند اومد، چه شما بخوای چه نخوای، چون برای رقابت با خودشون این منطقه و این حوزه براشون بالاخره اولویت داره. بنابراین این که شما بتونی یک مزیت‌های داخلی ایجاد کنی در ساختار سیاسی، در ساختار اقتصادی که با هر چهار طرف این قطب‌های بازی بتونی تعامل کنی، همکاری کنی و گین خودتو ببری، منافع خودتو تامین کنی، حالا منافع هم طبیعتاً به طرفین مختلف برسونی، این یک مهارت و یک در واقع تحول میخواد که ما این الان البته مشاهده نمی کنیم. ما هنوز تو یک دوگان سادهی در دههای گذشتمون موندیم و نتونستیم این تغییراتی که این سالهای اخیر در محیط بین‌الملل شکل گرفته در محیط داخلی خودمون هم در واقع این تحول ایجاد کنیم و از این فرصت ها استفاده کنیم. بنابراین یه ذره اینجا من نگرانی دارم از این جهت که ما اگه بخوایم با همون مسیر ساده گذشته جلو بریم، تهدیدای این محیط بین‌الملل غلبه خواهد کرد برای ما و ما ضربه خواهیم خورد و تو بازی‌ها ممکنه خدای نکرده نقشمون کم رنگ‌تر بشه. اما خب اون ظرفیت بالقوه رو میز هست. یعنی اگه ایران بتواند ظرفیت‌های نهادی خودش رو اصلاح کنه، ساختار سیاسی اقتصادیش رو یه مقدار متحول کنه، فرصت‌ها هم فرصت‌های واقعاً قابل توجهی. قبلا نبود این فرصت ها برای ما. قبلا دنیا بالاخره خیلی حوزه‌اش حریم‌هاش تعریف شده بود، الان این حریم‌ها یکم شکسته، یکم فضا منطق‌تر شده و اگه ما ساختار سیاسی و اقتصادمون یک ذره اصلاحاتش رو جدی‌تر انشاءالله دنبال کنیم، به نظرم فرصت‌ها رو میتونیم ازش بهره ببریم و جایگاه ایران تقویت بشه. یعنی از این حالا محاصره مانندی که توی منطقه شکل گرفته، یه ذره حالا درونگرا شده، یه ذره غیر فعال شده، رویکردهای منفعلانه برش حاکم شده، بتونه به یک رویکرد فعال انشاءالله بده.
در مورد ایران انشاءالله در دوره بعدی میپرد. جناب آقای احمدی، در صحبت‌های شما حالا هر دو عزیز یه نکته رو اشاره نکردید، در نوبت بعدی اگر فرصت شد حتما به این بپردازید که آیا چین و روسیه میتونن شریک راهبردی ایران باشن یا نه. اینو خواهش میکنم پردازتون، چون بحثای خوبی مطرح شد اما به این مسئله به اونطور که باید پرداخته نشد. اما در صحبت‌های اول شما یه بحثی برای من جالب بود، اونم این بود که تفاوت قائل شدید بین سیاست‌های بایدن و ترامپ در این بحثی که ما در نظم نوین جهانی داریم. بالاخره سیاست‌های داخلی ممکنه تفاوت‌های زیادی داشته باشه که موضوع بحث ما نیست، اما سیاست‌های بین‌المللی از جمله مثلا اعمال سیاست صنعتی، از جمله تقابل تجاری و اقتصادی با چین، آیا فکر میکنید در دوره بایدن این کم رنگتر شده بود؟ آمریکا کمتر به این سمت حرکت میکرد؟ یعنی نمیتونیم بگیم حدود یک دهه یا 7-8 سالی هست که این راه دکترین امنیت ملی دو حزبی آمریکا شده که بیایم صنایع رو تقویت بکنیم که بتونیم در مقابل چین وایسیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم، تعرفه های تجاری وضع بکنیم. اقداماتی که دولت اول ترامپ انجام داد در دوره قبلی آیا در دولت بایدن روند عکسش طی شد؟ این نکته رو اگر بهش بپردازیم ممنون میشم. و تو صحبت های شما حالا چیزی که میشه گفت یه مقداری تقابل بود در صحبت ها، شما نکتتون این بود که ما فعلا باید صبر کنیم، یعنی عملا باید واکنشی عمل کنیم، ببینیم تعامل آمریکا با چین، آمریکا با روسیه وارد چه فضایی میشه و بعد ما متناسب با اون بیایم واکنش داشته باشیم. حالا آیه دکتر بخشی برعکس اینو فرمودن، گفتم ما اتفاقا باید فعالانه عمل بکنیم و اگر بخوایم منفعل عمل کنیم میشیم کارت بازی. این دوتا نکته رو در واقع سه تا نکته شده، یکی بحث شریک راهبردی، یکی بحث تفاوت سیاست های آمریکا و یکی هم انفعال و فعالانه. اگه بشه فرازی در این نوبت ممنون میشه.
مقدمتاً عرض بکنم که من تقریبا با تمام فرمایشات جناب دکتر بخشیانی موافق بودم، موافقم. فقط یه ملاحظه دارم و اون یعنی در مورد چین کاملا موافقم. چین واقعا عملکردش طی چندین دهه گذشته، 40-50 سال گذشته، 4-5 دهه گذشته کاملا درخشان بوده، یعنی کاملا قابل تحسینه، عملکرد چشمگیری داشته. 700-800 میلیون نفر از جمعیت چین رو تونسته از زیر خط فقر بیاره بالا و یک زندگی معقول و شایسته رو براشون فراهم بکنه و این در واقع مهمترین دستاوردی است که یه دولت، یه حاکمیت باید دنبالش باشه، یعنی تأمین رفاه مردم، تأمین اقتصاد، ایجاد تحرک در اقتصاد، پیشبرد توسعه اقتصادی. چرا که بدون توسعه اقتصادی، بدون توسعه اقتصاد، بدون رفاه مردم، که این رفاه مردم میتونه سرمایه اجتماعی حاکمیت رو افزایش بده، بدون اینها در بقیه حوزه ها هم لنگ میمونه. هر دولتی که در این حوزه های در حوزه اقتصاد کم و کسر داشته باشه در همه حوزه ها لنگ میمونه. از نظر نظامی اقتصاد پایه‌ست برای اینکه ما بتونیم یه قدرت نظامی قابل قبولی داشته باشیم، یک بازدارندگی نظامی قابل قبولی داشته باشیم. اگر نتونیم اقتصاد داشته باشیم در حوزه بازدارندگی نظامی هم بدون تردید عقب میمونیم، بدون هیچ گونه تردیدی عقب میمونیم. راهی که شوروی رفت درست عکس راهی است که چین داره میره و رفته. شوروی روی منازعات ژئوپلیتیک تمرکزش قرار داشت، روی توسعه تسلیحات موشکی و اتمی و اینها قرار داشت تمرکزش قرار داشت و نهایتا اون اعتمادی رو که در جامعه باید ایجاد میکرد، اون رفاهی رو که در جامعه باید ایجاد میکرد، اون سرمایه اجتماعی رو که از داخل باید تأمین میکرد نتونست و فرو پاشید. این هیچ تردیدی نباید برای ما باقی بذاره که استراتژی یه دولت چگونه باید باشه.
الان فکر می‌کنید چین به اون مواردی که در شورای گفتید توجه جدی نداره؟
چین دقیقاً به اون مواردی که به تجربه شوروی کاملاً توجه داشته. چین یعنی از
مواد ژئوپلیتیک و قدرت نظامی الان تمرکزش نیست.
نه ببینید، ببینید عرضم این بود که اول اقتصاد باید تأمین بشه،
اولویت
اقتصاد، شرایط اقتصادی اگر تأمین نشه، اگه حداقل رفاه لازم برای مردم یک کشور رو دولت نتونه تأمین بکنه، سرمایه اجتماعیش رو در داخل از دست میده و در و امکاناتش و انرژیش و توان مالیش رو میذاره روی نیروی تقویت نیروی نظامی و به طریق اولا در بحث اقتصادی ضرر میکنه. این راهی بود که شوروی رفت. چین درست برعکس اینو رفت. چین در اواخر دهه 1970، حالا شاید بتونیم بگیم در اوائل دهه 1970، بعد از اینکه روابطش رو با آمریکا عادی سازی کرد و چون لای نقش بسیار مهم و محوری در این قضیه داشت و بعد تنگ شیاپینگ وارد شد، اینها تمرکز رو بر اقتصاد گذاشتن. کاملا از بحث به اصطلاح مثل بیلداب میگن تقویت نیروی نظامی کشور و درگیر شدن در منازعات ژئوپلیتیک کنار کشید چین، درست برعکس شوروی. در ظرف چند سال گذشته در یه مواردی داره یه تحرکاتی در حوزه ژئوپلیتیک نشون میده، اونم در محدوده خودش عمدتا در دریای چین مشخصا داره یه مقدار زور به اصطلاح ژئوپلیتیک نشون میده، یه مقدار حالا در قضیه تایوان و اینها هم هست. یعنی وقت در مورد چین که راه کاملا درستی که رفت چین و تردیدی در اون نیست، یه ملاحظه رو ما باید در نظر داشته باشیم و اون این استش که الان جی دی پی چین 18 تریلیونه، 18 تریلیون یه خورد بیشتر از 18 تریلیونه اسمی، و جی دی پی اسمی آمریکا نزدیک 30 تریلیونه. خب یه 12 تریلیون فاصله است، منتها سرعت رشد چین بیشتره و این احتمال که برسه به این هست. منتها یه فاکتور باید در نظر گرفت و اون فاکتور این استش که رشد چین کند شده. رشد اقتصاد چین ظرف مثلا 5 سال گذشته متوسطش 4.5% بوده، در صورتی که در دهه 2010 و در دهه 2000 و در دهه 1990 متوسطش 8.9% و 10% و اینها بود. ببینید این کشورها برای رشد سریع یه ظرفیتایی دارن، این ظرفیت ها تا و این ظرفیت ها موقعی که پر میشه در نتیجه اون رشد سریع ممکنه دیگه عملی نباشه. یه مثالش ژاپنه. ژاپن در دهه 1980 تقریبا باور بسیار، حالا نگیم همه، باور بسیاری بود که ممکنه آمریکا رو بگیره، از آمریکا جلو بزنه، ولی خب دیدیم که یه دفعه نمیدونیم یا نمیدونن، من که البته تخصصی ندارم ولی این بر اون برم دیدم خیلی ها نتونستن خیلی توضیح بدن که چرا چین دچار رکود شد، ببخشید ژاپن دچار رکود شد و افت کرد، رشدش افت کرد. یعنی این که مثلا چین با این سرعت پیش اومده، با این رشد بالا پیش اومده، دلیل این نمیشه الزاماً که بعد از این هم بتونه این رشد بالا رو داشته باشه. در نتیجه اینها باید ملاحظاتی باشه که ما داشته باشیم. ضمن این که بدون تردید رابطه اقتصادی ما با چین باید تا حد اکثر ممکن توسعه پیدا بکنه بدون هیچ تردیدی. چین ظرفیت‌های بسیار بالایی داره، بخشش رو آقای دکتر فرمودن در مورد رشد تکنولوژی آرندی که گفتن خیلی به خوبی داره پیشرفت می‌کنه. منتها همونطوری که گفتن خب از نظر تجاری سازی هنوز خیلی عقبه. مثلا فرض کنید در 50 تا شرکت تاپ بالاترین شرکت‌های آمریکا در دنیا رو که ما مبنا به عرب بدیم 30 تاش آمریکاییه. خیلی عجیبه. یا مثلا 50 تا دانشگاه تاپ دنیا رو که ما در نظر بگیریم 18-19 تاش آمریکاییه. چین تو این وادی‌ها هنوز خیلی عقبه. شرکت‌های تاپ توی 50 تا شرکت اول 2-3 تا یا 3-4 تا هستن، یا دانشگاه‌ها شاید مثلا 1-2 تا باشن. این هستش که اون بیس و اون زمینه‌ای که از پایین باید مدد برسونه، این هنوز به نحوی است که ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که چه خواهد شد. اینجا خب اون وقت بحث افول آمریکا پیش میاد. یعنی ما در مورد افول آمریکا میتونیم این احتمال رو بدیم به هر حال هر قدرت بزرگی ممکنه در یه دوره دچار افول بشه، ولی این افول برای آمریکا اگر هم امکان پذیر باشه حداقل به دوره زمانی که ما درگیر هستیم سالهای آتی این وصال نمیده. ما اصلا روی این موضوع نباید حساب بکنیم، روی حساب افول آمریکا و برخاستن چین. در نتیجه ما باید ضمن این که با چین باید کار جدی میکنیم، روسیه از نظر اقتصادی خیلی کاری خیلی به اصطلاح دادهی بر ما نمیتونه داشته باشه، چون عمدتا در صنعت انرژی فعاله که در انرژی ما رقیب هستیم، ما چین و ایران و روسیه رقیب هستیم. جی دی پیش 1.7-1.8 تریلیونه که در حد یه قدرت منطقه‌ایه. این است که به لحاظ اقتصادی ما نمیتونیم خیلی رو به لحاظ اقتصادی روی روسیه حساب بکنیم، از نظر نگاه به شرق منظورم، اینکه گفتین چین و روسیه شریک راهبردیه. ما به لحاظ اقتصادی میتونیم رو چین حساب بکنیم، فقط هم اقتصادی ها، یعنی ما به جهات دیگه، به دلایل دیگه در ژئوپلیتیک روی چین نمیتونیم حساب اختصاصی داشته باشیم، چون چین در منطقه و در جهان دنبال بالانسینگه، دنبال اینه که توازن ایجاد بکنه در منطقه، دنبال توازنه. یعنی الان من میتونم به جرئت بگم که اهمیتی که برای جی سی سی، برای شورای همکاری خلیج فارس قائله، بسیار بیشتره. حالا بسیار نگیم، حداقل بیشتر از اهمیتی است که برای ما قائله. نمونهش هم همین بحث سه جزیره است. یه ظهور و بروز خارجی تمایل چین به موازنه سازی در منطقه و اولویت داشتن این 6 کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس بر ایران، اینها این نشانه های این هاست. این هستش که ما در شراکت راهبردی، ضمن این که باید با چین کار بکنیم روی حوزه های اقتصادی و بسیار چین میتونه به ما کمک بکنه، منتها روی شراکت ژئوپلیتیک و استراتژیک نمیتونیم حساب بکنیم. و بحث به اصطلاح اقتصادی هم، شراکت راهبردی با چین در حوزه اقتصادی هم به تا درجه بسیار بالایی برمیگرده وضعیت ما از نظر تحریم. یعنی در شرایطی که ما درگیر تحریم هستیم، تحت تحریم قرار داریم، دست و بال چین بسته است، نمیتونه با ما کار بکنه. حوزه های متعددی این ثابت شده. در پارس جنوبی بعد از تحریم شرکت چین رفت، همراه با توتال که رفت. در راهان برقی سری و سیر مشهد تهران بعد از اینکه این تحریم ها سال 97 و اینا برگشت، اون بانک چینی که قرار بود ضمانت بده برای ابعاد مالی فاینانسینگش بده پس کشید. در نمیدونم آزاد حوزه نفتی آزادگان جنوبی کار نکردن تا اینکه ایران ناچار شد که شرکت چینی رو کنار بذاره. یعنی کاری که با ما میکنن در حدی است که نفتی که از ما میخرن پولش در اونجا جمع میشه، شرکت های چینی میان اینجا کار میکنن، پولشون از محل اون درآمدی که میگیرن. یعنی در شرایطی که تحریم وجود داره، ما این تصور رو که میتونیم وارد شراکت راهبردی با چین بشیم باید از ذهنمون بیرون کنیم. امکان نداره با هیچ کشوری. با حتی با ترکمنستان میخواست گاز صادر بکنه به عراق، خب آمریکا مخالفت کرد، نشد که بشه. اینه که ما تمرکزمون و فعالیتی که گفتن ایران باید داشته باشه، به درستی هم گفتن، این هستش که ما تمرکزمون روی مسئله تحریم باشه. ما تحریم، خودمون رو از قید تحریم باید نجات بدیم. و یک صحبتی دیگه ای که آقای دکتر کردن که من کاملا باش موافقم این بود که همه طرف ها رو باشون کار بکنیم. همه طرف ها رو باشون کار بکنیم یک پیش نیاز قطعی کار کردن جدی با یک طرف. یعنی شما اگه با همه طرف ها کار نکنی، با اون یک طرف هم نمیتونی کار بکنی، برای اینکه اون یک طرف دیگه تو رو تحصیل حاصل میدونه، میگه والا خب این که به هر حال دستش بنده، کار دیگه ای نمیتونه بکنه، رقابتی من ندارم تو کشورش که بخوام خودم رو به آب آتش بزنم، در نتیجه جلو نمیاد. حالا این بحث رو میشه به چیز کردن. در مورد بایدن که گفتین، من منظورم هم صبر، اصلا صبر نبود که ما هیچ کاری نکنیم، قطعا در مورد صبر من منظورم این نبود. ما باید تحرک بسیار جدی داشته باشیم در حوزه این که حالا در حدی که مقدور هست با چین و روسیه کار بکنیم، ولی این حدش محدوده. در ما تمرکزمون منتها باید بر حل مشکلمون با غرب باشه. نمیگم روابط دوستانه به اصطلاح عالی اینا با غرب داشته باشیم، نمیتونیم داشته باشیم و لزومی هم نداره شاید، ولی این مشکلات اولیه رو ما با غرب باید حل بکنیم که بتونیم با شرق کار بکنیم. بدون حل حداقل ها با غرب نمیتونیم رابطه راهبردی با شرق داشته باشیم. در مورد حال من زیاد دیگه صحبت نکنم. در مورد بایدن هم که گفتین کاملا نظر شما درسته، یعنی از دوره اوباما این نگاه به پاسیفیک، پیوت تو ایژیا، در دستور کار قرار گرفت. تلاش چیزام، تلاش آمریکاییان برای حل مسئله خاورمیانه، برای حل مسئله هسته‌ای، برای برجام، اینها از جانب آمریکایی‌ها این بود که بلکه بتونن مشکلاتشون رو با ایران حل بکنن، برای اینکه بتونن تمرکز دیگه رو خاورمیانه نداشته باشن. من تردید ندارم که اگه ما مشکلاتمون با آمریکا حل بکنیم، اون خواسته ای که ما داریم خروج پایگاه‌های آمریکایی از منطقه حاصل میشه. یعنی آمریکا اگر عمده حضور نظامی آمریکا در منطقه به خواست قطر و کویت و نمیدونم امارات و عمان و اینها، عربستان و اینهاست، برای اینکه اینا به عنوان یک کشورهای کوچیک‌تر میخوان بالانس کنن روابطشون رو با ایران، نگران این هستن که مثلا از همونطور که عراق مثلا کویت حمله کرد، همونطور که در دهه 60 یه عده‌ای افرادی در ایران صحبت از ارتجاع منطقه و صدور و انقلاب و اینها میکردن که هیچ وقت سیاست دولت البته خوشبختانه نبود، ولی به هر حال اونا نگران این بحث هستن. اونا هستن که میرن آمریکا رو میارن بهش، قطری که میره بهش پایگاه میده، خب خزینه‌ش هم میده. خب ما اینا اگر ما بخوایم پایگاه‌هاشون رو ببرن بیرون، باید پیشگام پیشفرضش و پیش نیازش این هستش که ما رابطمون رو تنش زدایی بکنیم، حداقل میگیم توسعه، تنش زدایی بکنیم با آمریکا. بایدن هم که خب همین، بایدن در مورد چین سیاستش مشابه سیاست ترامپ بود، با به اصطلاح با این شدت، بدون این شدت عملی که ترامپ داره، جنگ تعرفه ها به اون صورت در دستور کار بایدن نبود، میخواستن محدود بکنن چینو تا حدودی از طریق تعرفه ها، ولی نه به این شدتی که ترامپ داره. و ولی خب در سایر زمینه ها سیاست بایدن کاملا متفاوت بود با سیاست ترامپ. در مورد عربستان خب مثلا در مورد منطقه سیاستش کاملا متفاوت بود، در مورد روسیه کاملا، در مورد اروپا این شریک ژئوپلیتیک و استراتژیک اروپا بود بایدن، لیبرال دموکراسی های اروپایی رو دوست خودش میدونست. بایدن الان درست برعکس رو عمل میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای بخشی، شما تو بخش اول صحبتتون در ظهور چین گفتید و اینکه اروپا عقب مونده، چین شاید بتونه حتی آمریکا هم تو خیلی حوزه‌ها که گرفته شاید تو بقیه حوزه‌ها هم شاید بتونه بگیره، و اینکه ما باید نقش فعال داشته باشیم. حالا اون سوالی که عرض کردم، بحث اینکه آیا چین و روسیه، این در واقع شرق، ولی خب منظور اصلی از شرق فعلا چین و در وهله بعدی روسیه است، میتونن شریک راهبردی برای ما باشن یا نه، و اینکه این تحولات اخیر جهانی، در این تحولات آیا برای ایران نقشی قائل هستن یا نه؟ یعنی اونها هم صرفا دارن نگاه میکنن که ببینن در ادامه چی میشه، شاید یه تعبیری در این مورد اگر بفرمایید نظرتون رو ممنون میشم.
من از نکات آقای دکتر استفاده کنم. ببینید آقای دکتر درست فرمودن، یعنی چین وارد رقابت ژئوپلیتیک نشد با ایالات متحده آمریکا تو این چند دهه گذشته و یک فضای اقتصادی رو برای خودش فراهم کرد و تو اونم خیلی خوب جلو رفت. حالا خوب که میگم، بالاخره به مقیاس جمعیت بزرگ فقیری اونجوری دکتر فرمودن واقعا آسون نیست، یعنی همین الان برای ما هم آسون نیست با جمعیت خیلی کمی که داریم، ولی یه جمعیت فرض کنیم وقتی 1.4 میلیارد نفری که اکثریت زیر خط فقر، این اصلا کار آسونی نیست. حالا چه با مدل مثلا دولت‌های بازارگرا، چه با مدل دولت‌های متمرکز، با هر مدلی بخواید برید آسون نیست. ما دولت‌های بازارگرا داشتیم که توی آمریکای لاتین شکست خوردن توی بحث رفاه و الان دچار تلاطمه. بنابراین دولت‌های متمرکز هم داشتیم که شکست خوردن. برای این مسئله کلا مسئله آسونی نیست. هر کی تونسته اینا حل کنه کار بزرگی کرده. حالا با هر مدلی، مثلا ما تو اقتصاد میگیم ما با بلک باکسش کار نداریم چی کار کرده. خروجیش مهمه. خروجیش اینه که اینا رو از 1 میلیارد نفر از فقر خارج کرد. پس اون هر داخل اون بلک باکس هر اتفاقی افتاده ارزشمنده. این از جهت پس چین. حالا چین این مسیر اقتصادی که اومده به جهت اینکه داره بازارها رو میگیره و داره جایگزین شرکت‌هایی میشه، حالا تو مدیوم تک که طبیعتاً شده، حالا تو های تک هم داره آروم آروم سعی میکنه که سرمایه گذاری کنه. طبیعتاً کانفلیکت اقتصادی که هیچ معنی چاره ای نیست. اصلا طبیعت این بازی اینه که بین کورپوریشن ها و کمپانی چینی با کمپانی اروپایی با آمریکا این کانفلیکت سر بازار شکل خواهد گرفت و شکل هم گرفته و دعوا ادامه داره. این طبیعت این بازی. اروپا هنوز نتونسته راهکاری پیدا کنه. اروپا الان مسئله شانس با آمریکا هم یکم پیچیدگیش داره روز به روز بیشتر میشه. بنابراین اروپا یه ذره تضعیف شده. آمریکا خب همچنان به عنوان قدرت مسلط فناوری بازی رو ادامه خواهد داد، سعی خواهد کرد چین رو مهار کنه. از جهت ایران ببینید، من به جهت اقتصادی باز خدمتتون عرض میکنم. به جهت اقتصادی فرض کنیم بازیگرای اخلال‌گر دیگری نداریم. در داخلم اخلال نداریم. خب این فرض کنیم محیط طبیعی داریم. تو محیط طبیعی که یعنی همه استاب بدن یه لحظه ببینیم تصویر چجوریه. تو محیط طبیعی چین دوست طبیعی ماست. این حالا هم از جهت تاریخی چند هزار ساله این روند بوده و ما حالا تو جاده ابریشم، جاده ابریشم زمینی، جاده ابریشم دریایی از گذشته با چینی‌ها کار کردیم و الان هم همینطوره. یعنی چین به جهت همون توسعه اقتصادیش میخواهد با ایران کار کنند. اینا رو میگم بازیگر اخلالگر بذاریم کنار، بحث تعریف واسه هم نیست. اگه اینها نبود طبیعتاً چین میشد دوست طبیعی ما و حتی میتواند متحد طبیعی ما باشد، باز تو حوزه اقتصادی البته، یعنی بیاد با ما شراکت هایی رو در حوزه اقتصادی شک بده. این بس به جهت چین. یعنی اگر محیط آرام و بدون اخلالی باشه طبیعتاً چین به سمت ما خواهد اومد، با ما کار خواهد کرد، شراکت هم خواهد کرد، سرمایه‌گذاری هم خواهد کرد. در مورد روسیه نه، در مورد روسیه طبیعتاً متحد طبیعی نمیتونسته باشه در روند تاریخی که اومده این، به جهت همون حالا زمینه‌هایی که داشته و به جهت اقتصادی هم خب ما چون مشترکیم با هم یه ذره کار سخته، یعنی اون نفت داره گاز داره، ما هم نفت و گاز داریم. اما حالا روسیه بعد از اخلال رو میخوام تصویر کنم، حالا باز این اخلال‌ها شروع شده، خب اخلال ما رو از چین جدا کرده، یعنی چینی‌ها یکم سخت شده بخوام با ما کار کنن. اما در مورد روسیه اخلال مثبت بوده. یعنی چی؟ یعنی روسیه الان به جهت تنش ژئوپلیتیکی که با اروپا پیدا کرده و به جهت اینکه میخواد با آسیا کار کنه، با هند میخواد کار کنه، با داخل کشور منطقه آسیا غربی میخواد کار کنه، باز انگیزه دارد در یک چارچوبی در حد توان، حالا توان محدودی روسیه، توان اقتصادیش هم جایی تو گفتم توان پایینه، ولی ما در شرایطی نیستیم که این توانای پایینی که برای اونا پایینه برای ما بالاست. یعنی ما اینقدر شرایط اقتصادیمون الان ضعیف شده که هر فرصتی برای ما یک گین بزرگه. یعنی ما بتونیم 5 میلیارد دلار تجارت خودمون رو توسعه بدیم، 5 میلیارد دلار تو دنیا عددی نیست اصلا، اصلا حتی برای کمپانی ها هم عددی نیست، کمپانی بزرگ دنیا اصلا 5 میلیارد دلار دیگه. ولی برای ایرانی که در این شرایط قرار داره شما بتونیم 5 میلیارد دلار تجارت ترانزیت تو افزایش بدی، خیلی آورده بزرگی. بنابراین روسیه اقتصادش اقتصاد بزرگی نیست، اما برای ایران فرصته. این هم به جهت اخلالی که رخ داده. حالا این اخلال البته ممکنه فردا صلح بشه، اتفاقاتی بیفته به هم بخوره، ولی فعلا به نظر میرسه تنش ژئوپلیتیک، ولی اینکه حتی تو اوکراین ممکنه صلح هم بشود، اما تنش ژئوپلیتیک بین روسیه و اروپا به نظر میرسه ادامه داره. یعنی اتحادیه اروپا بخیر روسیه رو به عنوان تهدید توی تمام اون دکترین امنیت ملی کشورها تعریف شده. بنابراین از این جهت روسیه میخواهد از ایران برای رسیدن به یک سری بازارها، برای تامین یه سری کالاها ایرانو نیاز داره. یعنی باید به هند، اگر هند و روسیه کجا میخوام با هم وصل بشن، یه جایی نقطه اطمینانی میخوام برای اتصال ندارن، ایران الان این فرصت رو فراهم کرده. بنابراین به صورت طبیعی بخوایم نگاه کنیم، چین متحد طبیعی ما خواهد شد، انگیزه دارد متحد طبیعی ما باشه، اخلال ها مانع شده، اخلال هایی داریم که در مانع این اتحاد طبیعی روسیه به صورت طبیعی در حد همکاری بر مبنای منافع با ما میخواهد کار کند، اخلال ها اینو تقویت کرده. یعنی اخلال هایی که در سمت اروپا شکل گرفته روسیه رو به سمت ایران در واقع جهت داده و انگیزه داره روسیه که با ما توی چند تا حوزه راهبردی وارد همکاری و حتی سرمایه گذاری بشه، چون تو سرمایه گذاری تحریم مؤلفه مهمیه. منتها خوب روسیه هم الان دچار تحریم شده، بنابراین روسیه برای کار کردن با ایران مسئله تحریم نداره، حاضر سرمایه گذاری کنه، حاضر تو حوزه مختلف بیاد. چین به معنی دولت چین کمتر، به معنی کمپانی‌ها بیشتر، چون کمپانی‌های چین دارن با همه دنیا کار میکنن، با بازار ایالات متحده هم دارن کار میکنن، کمپانی‌ها تحفظ دارن توی کار با ایران به خاطر تحریم. اما دولت چین نشون داده که اگر باهاش خوب مذاکره بشه و خوب طراحی بشه حاضر یه جایی هزینه تحریم رو پرداخت کنه و با ایران همکاریاشو ادامه بده. حالا اون سوال کلیدی شما، ببینید یه قسمتی از سوال شما بر مبنای چگونگیه. ما الان توی تله افتادیم، از سمت آمریکا و اروپا تحریم شدیم، این تحریم‌ها مانع همکاری ما با بقیه کشورهاست. با مذاکره آیا میشه تحریم‌ها رو رفع کرد؟ ببینید مذاکره زمانی که فضای گذشته رو نگاه کنیم، دهه‌های گذشته، آره مثلا میشد با مذاکره با آمریکا با اروپا تحریم‌ها رو برطرف کرد، یه قسمتش رو حداقل کاهش داد. اما الان تو این محیط جدید که قدرت‌ها با هم وارد کانفلیکت‌ها شدن و این کانفلیکت دو داره با یه پویایی تحریم‌ها، ما دیگه خودمون مسئله نیستیم. یعنی برای ایالات متحده آمریکا یا ایتالیا با ایران به معنی ایران شاید دیگه مسئله نباشه، ایران به معنی اینکه می‌خواد تو کدوم طرف بازی قرار بگیرد مسئله است. اون فرمایش های دکتر، من میخوام اینجا یه نکته اضافه کنم که راه حل رفع تحریم با گذشته فرق کرده. در گذشته یه نظم تک قطبی ایالات متحده با ائتلاف راهبردی و اتحادیه اروپا ما رو تحریم کنه. خب میگه باهاشون مذاکره میکنه، یه بدبستان شکل میگیره و حل میشه. الان یکم مسئله اونا هم فرق کرده.
گذشته و الان هم مرزش رو اگه بگیم مثلا 10 سال اخیر 8 سال اخیر اینم یه اشاره،
همین یه دهه اخیر ما تغییراتی رو داریم مشاهده میکنم تو محیط بین‌الملل که ایران به معنی ایران مسئله غرب نیست. ایران به معنی اینکه میخواد تو کدوم طرف‌ها بازی کند، به کدوم طرف‌ها بچرخد مسئله غربه. مسئله شرق هم همینه. بنابراین شما وسط یک کانفلیکت‌هایی هستی که یه پویایی هم داره این کانفلیکت‌ها و اینا شما رو به سمت خودشون خواهند کشید و شما دیگه مثل گذشته با مذاکره با غرب تحریم نمی‌تونید برطرف کنید. چون اصلا اون فقط خود شما مسئله الان نیست. مسئله اینه که اگه من تحریم رفتم برنده های این بازی کیه؟
خب
اگه من تحریم رو نگه دارم بازنده های این بازی کیان؟ یعنی می‌بینید ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا الان تو این پوزیشن دارن ما رو تحلیل می‌کنن. میگن خیلی خوب ما بخوایم تحریم ها رو برداریم، برنده رفع تحریم ایران کی میشه؟ چین میشه؟ ممکنه بر ندارم. ممکنه بازی رو ادامه بدم. ببین بازی داره پیچیدگی و البته سخت‌تر هم شده. شاید در گذشته ما سریع‌تر این مسئله رو حل می‌کردیم بهتر بود. الان
قابل حل کردن بود و
به نظرم قابل حل کردن بود. ما یکم زمان و کلا تو خیلی از پنجره فرصت‌ها از دست دادیم. الان یه ذره سخت شده. ما دستگاه دیپلماسیمون یه ذره باید دقت کنه که این مسئله الان متفاوت. ببین ظاهر تحریم به همچنان تحریمه. اما علت تحریم یه ذره تغییر کرده. و حالا چون علت تحریم داره آروم آروم پشتوانه‌هاش و مبانیش تغییر میکنه، بازی رفع تحریم هم یه ذره با تغییر کنه. یعنی ما بازیمون باید یکم پیچیده تر باشه. حالا من بخوام ایجابی تر صحبت کنم، ببینید ما اگه بخوایم اروپا و آمریکا رو مجاب کنیم که با ما کار کنن، حتما الان باید با روسیه بیشترین حد ممکن کار کنیم. اقتصادی البته منظورم، باز درگیر ژئوپلیتیک منظورم نیست. نباید اتفاقا وارد درگیر ژئوپلیتیک کشورها بشیم، باید اون محیطا رو اجازه بدیم خودشون ادامه بدن. ولی ما از جهت اقتصادی حتما باید از این فرصت پنجره فرصتی که الان روسیه تحریمه، ما هم تحریمیم، روسیه با اروپا دچار تنش ژئوپلیتیک شده و خیلی از مسیرهای تامینیش تو اقتصاد و بحث تجاری ترانزیت اونجا بسته شده، میخواد با ایران کار کنه، ما حتما تو بحث اقتصادی تا اون منطقه ماکسیمومی که میتوانیم باید با روسا کار کنیم. این یه سیگنالیه برای رفع تحریم اتفاقا. یعنی اگه ما بخوایم اروپا رو مجاب کنیم که با ما کار کنه، الان باید اقتصادی با روسیه کار کنیم. البته وارد تنش ژئوپلیتیک شون نباید بشیم، باید خودمون از فضای تنش‌های ژئوپلیتیک دور کنیم. ما نباید بازیگر تنش‌های ژئوپلیتیک سایر کشورها بشیم. ما باید الان تو این محیط جدید عرض می‌کنم. ببین باز گذشته مد نظرم نیست. من گذشته رو الان قابل بحثه، جایی که اشتباه بوده، جایی که درست بوده. اما از الان به بعد دارم توصیف می‌کنم. تو این بازی جدید از این محیط جدید بنومرن، ما باید تا می‌توانیم از درگیری‌های ژئوپلیتیک خارج بشیم اگر در گذشته ورود کردیم. ولی وارد یک بازی‌های اقتصادی بزرگ بشیم با این قطب. حالا اون دو تا قطب فعلا ما رو تحریم کردن، انگیزه کمتری دارن الان برای رفع تحریم نسبت به گذشته، اشکال نداره با روسیه بازی اقتصادی شروع کنیم و این بازی اقتصادی با روسیه به نظر من حتما اروپا رو مجاب خواهد کرد که با ما کار کنه.
بسیار.
چون توازن رو به هم میزنه بازی اقتصادی ما با روسیه، یکم توازن بین روسیه و اروپا رو به هم میزنه. هندو به سمت روسیه ما حتما جذب خواهیم کرد. این جذب هند به سمت روسیه از حالا مسیر ایران باز یکم توازن رو به هم میزنه. اونو برای که بالانس کنم میان سمت ما. یعنی ما برای که طرف مقابل رو مجاب کنیم که بیاد با ما بازی کنه، باید یه بازی جدید شکل بدیم. اگه تو همین نقطه بیستیم، تحریم‌ها برطرف نخواهد شد. این پیش بینی اقتصادی منه. یعنی آمریکا و اروپا الان برنده تحریم، چین و اون رقبای ژئوپلیتیک‌ها بازنده تحریم، برای این تحریم خواهد ما اصلا بحث ایران نیست. بحث اینه که برنده بازنده ها چگونه تعریف میشه. نکته دوم، ما حتما توی بازی رفع تحریم با اروپا و آمریکا باید وارد بازی اقتصادی بشویم. نمیشه فقط تحریم یک چارچوب حقوقیه، ما رفع میکنیم به اونا هیچ چی نمیدیم، به اونا هیچ گینی نمیخوایم بدیم، هیچ مشارکتی نمیخوایم شکل بدیم. حتما اونها باید گین اقتصادی ببرن تو این بازی رفع تحریم و این باید تعریف شده باشه، رو میز باشه. یعنی ما ببینید یه وقت میایم بحث حقوقی میکنیم، میگیم این قدنامه برد و این قدنامه برد و این قدنامه برد، ولی نمیخوایم با شما کار اقتصادی کنیم. این یه ذره الان منطقش عوض شده. یعنی بازی رفع تحریم حتی میتواند تحریم از روی میز به ظاهر رو کاغذ برداشته نشود، اما شما وارد یه سری بازی اقتصادی با اروپا بشوید. این مورد به مورد قابل تعریفه ها، بسته به نیاز اونو، بسته به نیاز ما. یعنی اصلا شاید ما مذاکرات بعدیمون اصلا این کاغذ ها رو میذاریم کنار، میگیم آقا بیا موردی با هم دیل کنیم، روی مورد با هم توافق کنیم. تو اون مورد شما مجوز استثناء بده، هیچ اشکال هم نداره، نمیخواد همه تحریم رو الان رفع کنیم. ما اصلا بحثمون این نیست که یه پارچه یه کار بزرگ یه اختلافات عمیق و بنیادی چند دهه بود یه دفعه تو یه مذاکره بخوایم همش، نه، ما آروم آروم شروع میکنیم با شما مورد به مورد وارد دیل میشیم، حتی با آمریکا.
ببینید پس شاید مدل مذاکره یه ذره با تغییر کنه. ما در گذشته می‌رفتیم یه چارچوب حقوقی تحریم بوده، همه‌شو می‌ذاشتیم رو میز، می‌گفتیم اینو بشین مذاکره کنیم حل کنیم. ولی الان با این پیچیدگی که تو محیط بین‌الملل، شاید این چارچوب حقوقی رو فعلا بذاریم اونجا استنبای واسه یه مورد، اونا تو ساختارشون مجوز استثنا میده، افق میده، اتحاد اروپا میده، بریم مورد به مورد وارد همکاری بشیم، یه ذره فضا ملایم‌تر بشه، یه ذره فضا از این تنش‌های حالا به قول دکتر ژئوپلیتیک خارج بشه. بعد حالا اگه این گام‌های اولیه برداشتیم، بعداً میشود این رو هم رو میز گذاشت، ولی الان خیلی محیط پیچیده است.
خیلی ممنونم. حالا من سوال دومم مطرح بکنم که در بحث بعدی بپردازیم بهش. اون چیزی که به نظر میاد انکارناپذیره اینه که دست کم در این 10 سال اخیر که ما از طرف غرب، اروپا و آمریکا که میشه گفت شاید دهه‌های قبل‌تر شرکای اصلی تجاری ایران بودن، خصوصا کشورهای اروپایی، دچار بیمهری و تحریم شدیم، این چین بوده که تعاملش رو با ایران تا حدی حفظ کرده. یعنی خریدار بزرگ نفت ماست، حالا اقوال مختلف میگه بالای 90% 95% نفت ما به چین صادر میشه و تأمین بسیاری از نیازهای حیاتی ما به همین منابع نفتی وابسته است و در خیلی از پروژه ها هم با وجود تحریم ها همکاری تداوم پیدا کرده و در برخی پروژه ها هم همکاری تداوم پیدا نکرده، کمانی که شما گفتید. آیا این یک جبر بوده؟ یعنی به نوعی ما همچنان منتظریم که حتی از همین تعامل هم خلاصی پیدا کنیم، یا اینکه ما دیگه باید در آستانه یک انتخاب باشیم و بپذیریم که اصرار برای حالا همون تعامل با غرب و رفع تنش ها و تنش زدایی تا اینجا به نتیجه نرسیده؟ ما راهی هم اگر برای اون رفع تخاصم و تنش زدایی داریم، اون هم از مسیر تعامل جدیتر با همین کشورهایی مثل چین و روسیه میگذره. در صحبتاتون هم آقای احمدی، من یه دو تا سوال دارم، اینا هم اگه در همین پاسخ به این سوال بپردازین ممنون میشم. شما گفتید که تعامل ما با شرق هم الان معطل تحریم هاست، یعنی ما تا تعیین تکلیف نکنیم بحث تحریم ها رو، با شرق هم نمیتونیم رابطمون رو توسعه بدیم. خب اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نجات از تحریم چگونه؟ آیا راهی که ایران توی این 10 سال اخیر رفته همین نبوده؟ تلاش نکرده تحریم رو رفع کنه؟ تلاش نکرده به اروپا و آمریکا امتیازات امنیتی منطقه‌ای و امثال هم تا حدی، حالا نه خیلی هم بخوایم بگیم هر کاری نه، ولی امتیاز داده به هر حال. تلاش این بوده، تمرکز این بوده، مذاکرات حفظ شده، ولی دستاوردی به دست نیومده. یعنی این چیزیه که به نظر قطعیه که دستاوردی به دست نیومده. آیا زمان تغییر فرمون برای تلاش برای همین رفع تحریم ها فراهم نشده، یا اصلا به تعبیر دیگه اصلا ما تحریم های غرب رو یک فرض ماندگار بدونیم، اون ابزار قدرتشه و برای مال قدرت داره ازش استفاده میکنه، ما هم بیایم برای خودمون در شرایط فعلی از تحولات جهانی استفاده بکنیم و یک ابزار قدرت بسازیم؟ اون چیزی که در تعامل با چین شاید بشه گفت اینه که حداقل در سالهای اخیر اثرگذاری و ابهت تحریم ها کاسته شده. شاید اگر 10-15 سال پیش فقط ایران بود که به شکل جدی و شدید تحت رژیم تحریم‌های آمریکا بود، امروز ده‌ها کشورن که از طرف آمریکا تحریم‌های مختلف شدن. اصلا شاید همین تعرفه‌های تجاری به نوعی تحریمه که خیلی کشورهای دنیا رو داره در بر می‌گیره و نشون میده که آمریکا می‌خواد با اون کشورها دیگه تجارت نکنه. حالا بحث تحریم‌های ثانوی هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده و مخصوص چند تا کشور از جمله ایرانه. اما تو این شرایط و به طور مثال بحث اسنپ‌بکی که مطرح شد و چین و روسیه به نفع ایران در شورای امنیت رأی دادن و بیانیه‌ای صادر کردن که ما بازگشت این قطعنامه‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسیم، آیا این به معنی این نیست که فرصت و پنجره جدیدی ایجاد شده که ما با وجود تحریم‌های غرب بخوایم تعاملمون رو با چین توسعه بدیم؟ در مورد اون عدم حضور چین و یا خارج شدن شرکت‌های چینی از ایران، در واقع این دوتا نکته مطرحه. آیا شرایط الان تغییر نکرده نسبت به 10 سال پیش؟ و نکته دوم هم این که چقدر از انفعال ما بودین عقب نشینی چین؟ چقدر شاید روی کرده ما اگر به جای غرب به سمت شرق بود، ما شاهد این عقب نشینی چین هم نمی بودیم و تعاملات شاید در اون مواردی که گفتید ادامه پیدا می‌کرد. در این موارد اگه نظر
ببینید، این نکته آخر، اگه با نکته آخر شروع بکنم، این ناشی از انفعال ما بود که شرکت‌های چینی از ایران رفتن، و من اصلا موافق نیستم. یعنی ما هیچ به اصطلاح تقصیر یا قصوری در رابطه با این که از طرف ما به اصطلاح مرتکب تقصیر یا قصور شده باشیم و چینی از ایران رفته باشن اصلا جایی نداره، اصلا و اصلا موضوعیت نداره به هیچ عنوان. بعضی در بعضی رسانه ها به دلایل جناحی بحثا رو مطرح کردن، مثلا اینکه شی جین پینگ اومده ایران بهش بی‌اعتنایی شده یا فلان اینا هیچ، یعنی من به عنوان کسی که به هر حال کارم بوده و درگیر این مسائل بودم، اینکه شی جین پینگ اومده به ایران ما بهش بعد بی محلی کردیم، نمیدونم فرش قرمزش چجوری بوده، اتاقش چجوری بوده، اینها اصلا موضوعیت نداره، کاملا اشتباه، کاملا غلطه. یه رئیس کشوری که اونم چین وقتی میره به یه جایی، یه ادوانس تیم، یه تیم پیشگام از یه هفته قبل میره جزئی ترین امور رو چک میکنه و در جریان جزئی ترین امور قرار داره و هیچ جایی برای اینجور مسائل اشکالات تشریفاتی و اینا مطلقاً وجود نداره. بعدم این مثلا این در این حال به عنوان مثال میگم، نمیخوام وارد این بحثا بشم، اینها این بحث اصلا دو سه سال بعد از این که شی جین پینگ از ایران رفت و اینها مطرح شد. یعنی بحث خب ببینید، آخه ببینید
ایران همش اصرارش به رفع تحریم.
نه نه ببینید، رفع تحریم که من عرض کردم، رفع تحریم ما اگه تحریم ها ادامه داشته باشه با چین و روسیه هم نمیتونیم کار بکنیم. کار اصولی و اساسی اقتصادی با چین و روسیه نمیتونیم بکنیم. خب دیگه نمونه هاش یکی این بود که از فارس جنوبی بعد از تحریم رفتن، از آزادگان حوزه نفتی آزادگان رو کار نکردن.
این معتقدید این رفتن ها هیچ قصوری
مطلقاً نه ببینید، ببینید اصلا این به اصطلاح شما رو عرض نمی کنم، کسایی که به دلایل جناحی این بحث رو مطرح میکنن فوق العاده مسئله رو ساده میکنن. مگه میشه چینی با این قدرت اقتصادی بالا، با این امکانات بسیار بالا، امکان کار در ایران براش وجود داشته باشه و بعد یه مقام ما بگه که نه نمیخوایم چون ما قراره مثلا چون این نسیمی از جانب غرب وزیدن گرفته؟ خب اصلا این بحثا نبوده و نیست. همچی اینا واقعا به دلایل جناحی فقط بحث میشه، مطرح میشه. من که خب به هر حال در دور قبلی بحث عرض کردم ما بیشترین حد اکثر بیشترین تلاش رو باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم بیشترین کار رو با چین بکنیم، هیچ تردیدی در این نیست.
تحولات و اینکه اثر تحریم ها کم شده نمونش اسمت بکنیم، بحثا در اون مورد چی؟
ببینید بحث تحریمی که مطرح کردید، خب شاید یه جلسه دو ساعته خاص خودشو میطلبه که بحث کنیم، ولی ببینید ما در مورد تحریم خب در یه دوره هایی که آثار تحریم هنوز خیلی برجسته نشده بود تحریم رو خیلی دست کم گرفتیم. حالا این بحثای هم کاغذ پاره و این حرفا نمیخوام برگردم به اون بحثا، ولی خب ذهنیت یه عده این بود، ذهنیت یه عده این بود که ما راحت میتونیم تحریم رو دور بزنیم، ما تخصص داریم، دکترا داریم در دور زدن تحریم و این حرفا. اصلا اینا هیچ موضوعیت و مبنا و اساسی نداشت و تحریم در گذشت زمان اثرش رو نشون میده. مهمترین خروجی تحریم تورمه، یعنی تحریم یک سلاح تورمزاست. کشوری رو که تحت تحریم هست، بخصوص تحریم های همه جانبه، به شدت درگیر تورم میکنه، کما اینکه خب این تورم شدیدی که ما داریم بخشش بخش عمدهش مال تحریمه، بقیهش هم مال سوء مدیریت و فساد و ندانم کاری ها و این هاست، یعنی هم بعد داخلی داره هم بعد خارجی داره. این است که خب ما یه مقدار دست کم گرفتیم. مثلا در دور اول ترامپ خواستش این بود که ترامپ اولا خب ترامپ روی کار اومد، برجام رو به هم زد، سیاست داخلی آمریکا بود. ما دوستان ما مقامات ما جناح در ایران توجه نکردن به این مسئله، سیاست داخلی آمریکا بود که ایجاب میکرد که ترامپ از برجام خارج بشه. در دوره مبارزات انتخاباتیش گفت برجام بدترین توافق تاریخه، همزمان گفت نفتا، تجارت آزاد آمریکای شمالی با کانادا و مکزیک، هم بدترین توافق تجاری عالمه و من که بیام روز اول اینا رو لغو میکنم. اومد کانادا و مکزیک رو بیا بشینیم مذاکره کنیم،
اسم توافق رو عوض کردن
یا حالا یه خوردم آپدیتش کردن به اسم ترامپ رو ریپک کرد ورورق جدید برد به پایگاه رایش در داخل آمریکا، گفت ببینید من اینو انجام دادم، این الان بهترین توافق. یعنی ببینید ما با یه ذهن ساده اینجوری سر کار داریم. ترامپ که گفته بود روز اولی که من بیام تو کاخ سفید از تحریم از برجام خارج میشم 18 ماه طول کشید تا از برجام خارج شد. تمام اطرافیانش جیم متیس وزیر دفاع بود، مشاور امنیت ملیش، نه اون که 18 ماه بعد مکمستر، بیاد تیلرسون وزیر خارجش، لینزی گراهام سناتور هاکیش سناتور تونره کنگره مخالف خروج از برجام بود، گفتن حالا که ما انجام دادیم دیگه باید ادامه بدیم. و به خاطر یعنی یه طیفی در آمریکا شکل گرفته بود که در برجام بمونن. ترامپ به خاطر قولی که داده بود و حرفی که زده بود نمیتونه. دو بار ترامپ به اصطلاح عدم تبعیت ایران از مفاد برجام رو امضا کرد، داد به کنگره که تعلیق تحریماتون رو ادامه پیدا بکنه. اصرار ترامپ این بود که بیاییم بشینیم مذاکره بکنیم، برجام رو اصلاح بکنیم. اصلاح برجام خواست ترامپ بود، با توجه به قرائن دیگه‌ای که داشتیم احتمال زیاد امکان اینکه برجام یه تغییرات جزئی بدیم تو برجام و اینها بود، منتها اعترافی از جانب ما نبود. بعد ببینید باید این در نظر گرفت، تو کانتکست باید گذاشت اینو. خروج ترامپ از برجام به تنها فقط از برجام خارج نشد دیگه، ترامپ از 18-19 تا توافق و سازمان و نهاد بین المللی دیگه هم خارج شد. یعنی این یه روندی بود در سیاست داخلی آمریکا، یه سیاست جدیدی، یه رئیس جمهور جدیدی، ما باید این درک میکردیم. و بعدم خب میدونیم چه قبل از خروج از برجام چه بعد از خروج از برجام اصرار زیادی کرد که بیاد با هم مذاکره بکنه.
چرا بایدن به برجام برنگشت؟
بایدن برگشت، ما برنگشتیم. بایدن موقعی که اومد در همون 3 ماه اول از 13 فروردین تا 2 تیر مذاکرات انجام شد، توافق هم حاصل شد. آقای روحانی هم در 2 تیر گفتش که توافق حاصل شده، آماده ایم که برگردیم، اگر تایید کنن ما آماده ایم برگردیم. و چی شد؟
برجام مگه نیازی به تایید ما داشت؟
خب بله بله، به هر حال
اون چه توافق جدید عملا؟
نه ببینید، یک به اصطلاح آپدیت شده بود توافق آقای
مثل ترامپ دنبال آپدیت بود.
نه ببینید، بحث برجام بدون تغییر اساسی ببینید ما که از برجام خارج شده بودیم دست به یه سری کارا زده بودیم، آمریکایی هم که از برجام خارج شده بودن دست به یه سری کارا زده بودن. این کارهایی که ما کرده بودیم و آمریکایی‌ها کرده بودن اینا باید ریدو میشد، باید آندو میشد، باید معکوس میشد. و بعد این یه سری سه ما آقای عراقچی رفت دیگه مذاکره کرد، گفتن توافق کردیم. خب دو بار آقای امیر عبداللهیان هم گفت دیگه، آقای نماینده محترم مجلسی که میگه اومدن مرحوم امیر عبداللهیان رو ببرن وین برای اینکه امضا بکنه، من جلوشو گرفتم. حالا این آقای میشناسین کی رو دارم میگم، میگه من جلوش با افتخار میگه من جلوشو گرفتم. آقای امیر عبداللهیان
مفادش فکر می‌کنم مطلع باشی.
نه مفاد
چه امتیازات جدیدی؟
نه اصلا هیچی، نه من مطلع هستم، هیچ مطلقاً امتیاز جدیدی ایران در برجام اصلا محتوای برجام تغییر کرد. تفاهم کردن که معکوس کنن اون کاری که
برگردیم به بحثمون. من سوالم این بود که این تعامل جدی که بین ایران و چین الان برقراره، برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی که عملاً کنار گذاشتن ایران و از تعاملات خارجیشون، این یک جبری بوده طبعا، آیا توسعهش میتونه یک انتخاب باشه؟
ببینید به نظر من جبر نبوده و نباید تصور کنیم که کار ما با چین ناشی از اجبار بوده، نباید اینجوری بوده باشه. اگر هم کسی این حرف رو بزنه من قطعا باش مخالفم و فکرم نمی کنم کسی.
شاهد مثالش اینه که مثلا وقتی شما به چین دارین بالای 95% نفتتو صادر میکنین، بعد از بیشتر از 10 سال رژیم تحریم‌های آمریکا و از یک طرف رژیم تحریم‌های آمریکا برای ایران، از طرف دیگه توسعه تبادلات مالی چین با بقیه کشورهای دنیا که یک شبکه بزرگی رو شکل داده، چرا امروز تعامل مالی چین و ایران مستقیم نیست؟ یک کانال جداگانه ایجاد نشده برای این که اصلا رصد پذیر هم نباشه که بخوایم بگیم ترس از آمریکا و
این که این که داره انجام میشه.
نه ما در تعامل با چین وابسته به درهم اماراتیم. عمده تسویه های مالی داره از کانال های اتفاق میفته که اتفاقا تحت نظارت آمریکاست. تحت حالا نظارت شفاف
بله کاری که ما میکنیم با دیگران از کانال امارات عمدتا انجام میشه و قابل رصده.
ما انتخاب نکردیم.
خب ببینید راه دیگه‌ای باید ببینیم که وجود داشته یا نه. راه دیگه‌ای آیا وجود داشته یا نه؟ آیا چینی‌ها حاضرن یه کارهای دیگه بکنن؟ چینی‌ها به خاطر همین پالایشگاه‌های کوچیک که دارن این کار رو انجام میدن در گزارش‌های گمرک چین هیچ نفتی از ایران نمی‌خره. یعنی
خب بانک
ها ببینید نه مبادلات مالی چندانی اصلا انجام نمیشه. بانک های چینی با ایران کار نمی کنن. الان شما برین چین برین تو بانک بخوای ارز چینج کنی دلار بدی یوان بگیری به پاسپورتو که نگاه میکنن میگن ما نمی کنیم. من خودم موارد میشناسم افراد که رفتن اینطوری مشکل پیدا کردن برای اینکه جدی هم در رعایت تحریم. ما کاری که میکنیم من تخصصی در این حوزه ندارم شنیده هام رو میگم. پولی که ما از چین بابت فروش نفت طلب داریم میمونه در ازاش به ما کالا میدن و در ازای شرکت های چینی که گفتین بعضی کارها رو همچنان میکنن مثلا فرض کنید نوسازی پالایشگاه آبادان و اینجور کارها که ربطی به تحریم نداره خیلی شرکت های چینی پولشون رو از محل اون نفتی که ما میفروشیم میگیرن یا کالاهایی که ما از چین وارد میکنیم از اصلا به اصطلاح دلار یا ارز یا یوان به ما نمیدن که لازم باشه. اون به اصطلاح این کارهای مالی اگر لازم باشه خب از کانال امارات از چه کانالی انجام بشه؟ کانال دیگه ای وجود نداره. نیستش که ما اجبار این رو ما نباید اجبار بدونیم. ما تحت هر شرایطی اگر روابطمون با غرب هم در بهترین سطح باشه رابطمون با چین رو باید ادامه بدیم و سعی بکنیم تا حد اکثر ممکن توسعه پیدا بکنه. برای اینکه چین یه شریک خیلی خوب میتونه برای ما باشه. هم پیشرفته است هم به لحاظ تکنولوژی پیشرفته است. در مورد روسیه از بعد اقتصادیش من ملاحظه دارم، شک دارم که امکان وجود داشته باشه. ولی خب با صحبت آقای دکترم موافقم که ما اگه بتونیم این به اصطلاح مرابطات اقتصادیمون رو افزایش بدیم مثلا به 5 میلیارد دلار قطعا باید این کارو انجام بدیم. منتها این هستش که اون تکمیلی بودن مکمل هم دیگه بودن اقتصاد ایران و روسیه مشکل داره. ما خیلی اقتصادمون مکمل هم دیگه نیست. یک شخص بزرگواری گفته بود ما میتونیم 11 میلیارد دلار در سال سیفیجات به روسیه صادر بکنیم. خب اینا کم لطفیه، همچین چیزی نیست. کدوم سیفیجات؟ اولا با این وضع آبی که ما داریم کدوم سیفیجات؟ ثانیا مصرف داخلمون، ثانیا کشش بازار روسیه. مگه ممکنه الان بازار این چیزای روسیه رو دیگران گرفتن و بعدم کالاهایی که ما به روسیه صادر کردیم محصولات کشاورزی بعضی وقتا برگشت دادن به خاطر اینکه به لحاظ استانداردهای آفات گیاهی و اینجور چیزا استاندارد نبوده. خب این مشکلاتو داریم. در نتیجه در واقع ما باید فکر اینکه اجباری در کار با چین و این تصور که بعضیا ممکنه ببینید اصلا این تصور نیست که اگر ما با یه طرف کار کردیم با طرف دیگه نتونیم کار بکنیم. اون دوستانی که در داخل همیشه گفتن که چون نسیم رابطه با غرب وزید چین رو گذاشتن کنار، اونها خب این بر مبنای ذهنیت محدود خودشون این حرفا رو میزنن. الان شما پاکستان رو در نظر بگیرید. پاکستان حدود 6 تا هست 7 تا هست که نزدیکترین رابطه ژئوپلیتیک رو با چین داره. با آمریکا مشکلات عظیمی داشت، یه دوره در تحریم بود به خاطر مسائل هسته‌ای و اینجور چیزا، عمده رابطهش با چینه. خب اینا در فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر پاکستان در 25 سپتامبر رفتن در کاخ سفید نشستن با ترامپ مذاکره کردن و سهر نوبل هم برش پیشنهاد کردن. اون بندر ماهیگیری پسی یا پاسی در 100 کیلومتری شرق گوادر رو که چین سرمایه گذاری عظیمی کرده آفر کردن، به پیشنهاد کردن به آمریکا که تو بیا اینو توسعه بده. 500 میلیون دلار تهاتر اقتصادی رو پیشنهاد کردن. اینکه آمریکا بیاد به اصطلاح عناصر خاکی نادر رو در پاکستان جستجو بکنه، استخراج بکنه رو دعوت کردن از آمریکا بیاد این کارو بکنه. منتها چین آیا شما شنیدید جایی گله‌ای کرده باشه، اعتراضی کرده باشه، ملاحظه‌ای داشته باشه؟ اصلا همچین چیزی نیست. یعنی شما در آن واحد با تمام دنیا باید کار بکنی و نرم عادی اینه، هنجار عادی بین المللی اینه که هر کشوری در آن واحد با همه دنیا کار بکنه و هیچ کشوری، یعنی چین نمیتونه معترض باشه که شما چرا رفتین با آمریکا کار کردین، مطلقا نه روسیه میتونه معترض بشه به ما که شما چرا رفتین با خود چین که 600 میلیارد دلار کالا به آمریکا میفروشه میتونه به ما اعتراض بکنه که شما چرا رفتین با آمریکا کار کردین یا رفتین با اروپا کار کردین. اینا میگم این تصورات ذهنی است که بعضیا مطرح کردن. حالا نمیدونم یه سری موارد دیگه هم شما مطرح کردید، اگه با فرصت هست من بگم، اگه نه که این که گفتین لغو تحریم الان فرق میکنه.
آره اینم اگه
بگید لغو تحریم
در این نظم جدید در این
ببینید آقای دکتر ملاحظه خیلی خوبی رو مطرح کردن، کاملا من موافقم که گفتن لغو تحریم امروز با 2 سال پیش و 4 سال پیش متفاوته. ما 2 سال پیش و 4 سال پیش با حل مسئله هسته‌ای میتونستیم با آمریکا کار بکنیم و ما تحریم‌ها رو لغو بکنیم و اینها اینو، ولی الان با توجه به این سیاست‌های خارجی که ترامپ داره در ارتباط با چین، این که گفتن به درستی گفتن این هستش که ما اگه تحریم رو بخوایم با آمریکا لغو بکنیم، بخوایم لغو تحریم از آمریکا بگیریم، حاصلش چی میشه؟ نتیجهش سودش حاصل به جیب کی میره؟ یعنی اگه ما قرار بشه با آمریکا لغو تحریم بکنیم و باز با آمریکا دنبال به اصطلاح نبرد با جهان یه تعبیری آخه به کار بردن، گفتن نبرد ما با دنیای خصمانه چی نبرد دائمی است. نبرد اگه تصورمون این باشه که نبرد ما با استکبار یک نبرد دائمی است، خب طبیعتاً کار ما در مورد لغو تحریم مشکل پیدا میکنه. در دولت‌های قبلی صحبت از این بود که لغو، صحبت از تشنج زدایی بود. متاسفانه در این دولت صحبت از به اصطلاح تنش زدایی با غرب دیگه نیست. در این دولت آقای پزشکیان شما تصور میتونید بکنید، در این دولت آقای پزشکیان صحبت از تنش زدایی با غرب نیست، بلکه صحبت از به اصطلاح مدیریت تخاصمه. خب مدیریت تخاصم اگه شما بخواییم با در این دنیای امروز بخواییم با فرمول مدیریت تخاصم وارد کار با آمریکا بشین و ازش بخواییم که لغو تحریم بکنه، در این شرایط 2 سال پیش ممکن بود این عملی باشه، ولی الان دیگه عملی نیست. الان هسته‌ای در درجه دوم اهمیت قرار گرفته. اون موقعی که هسته‌ای در درجه اول اهمیت قرار داشت و یکی از برگ‌های برنده ما بود و ما باید با توسل به اون، با تکیه بر اون مشکلاتمون رو با غرب حل می‌کردیم، اون دیگه الان وجود نداره، اون کارت از دست ما رفته. ترامپ متوجه این مسئله هست. ترامپ برخلاف برخی که صحبت میکنن، ترامپ دنبال جنگ مجددی با ایران نیست و اسرائیل هم اگه بخواد جنگی با ایران، جنگ تمام عیار البته، جنگ جامع با ایران بخواد درگیر جنگ بشه، مجوز ترامپ رو حتما میخواد. بدون اجازه ترامپ اسرائیل به ایران حمله تمام عیار نخواهد کرد. برخوردهای هدفهای به اصطلاح سرجیکال موردی زدن چرا ممکنه، مثل موردی که فرمانده حزب الله رو شهید کرد، از اونجور برخوردها ممکنه، ولی جنگ تمام عیار فعلا نیست، چون تصورشون این هستش که، خیالشون این هستش که کارت هسته‌ای رو از دست مادر رو بردن. البته همچنان به یه توافق هسته‌ای نیاز دارن، میخوان یه توافق هسته‌ای حاصل بشه و این اولین گام هست برای اینکه ما بتونیم این کارو بکنیم. در قضیه برجام یک به اصطلاح پیوسته اقتصادی هم داشت، منتها خب میدونیم که نشد و میدونیم هم که چرا نشد.
آیه بخشید، چون کم کم داریم به آخر نزدیک میشیم، من سوال بعدی رو میگم، احتمالاً دیگه دور بعد در حد یک دو دقیقه فقط بحث جنبندی باشه. این سوال اصلی ما بود که من عرض کردم، این تعاملی که امروز بین ایران و چین هست و در مقایسه با بقیه کشورها واقعا قابل توجهه، این از روی اجبار بوده یا یک انتخاب؟ و در این نظمی که داره شکل میگیره، انتخاب بهینه ایران رو چی میدونید و چه تعاملی رو با تمرکز بر روابط با شرق، حالا در مورد روسیه گفتید، در مورد چین هم بگید، ما چه اقداماتی انجام بدیم؟ بفرمایید.
خیلی ممنون. ببینید چین الان جی دی پیش اسمی خوب 20 هزار میلیارد دلاره، آمریکا 30 هزار میلیارد دلار، مثلا پی 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 یعنی برای شاخص قدرت خرید بگیریم، چین میشه 40 میلیارد دلار همین الان و ایالات متحده آمریکا همون حدود 30 خورده میمونه. بنابراین چینی ها ارزون تر دارن کار میکنن، یعنی با همون اسمشون هم که نگاه کنیم در واقع دارن محصولات و تولیدات اول صنعتی دفاعی رو دارن خیلی ارزون تمام میکنن، قدرت خریدشون خیلی بالاتر. بنابراین چین قدرت اقتصادی شده، قدرت صنعتی هم داره میشه. حالا سر فناوری خب چالش جدی حتما شکل خواهد گرفت. ما ببینید من توضیح دادم یه وقت میگیم مالا رو تحریم باید رفت، خب تحریم باید رفت بشه، ولی چگونگیش الان مسئله است، چون مسئله تغییر کرده. یه پویایی
نه من میخواستم بگم من کاملا با تو موافقم، موردی کاملا موافقم.
ما الان نمیتونیم هیچ پنجره بزرگی نداریم، پنجره فرصت کوچیکی داره توی محیط پویا شکل میگیره و سخت هم هست. شاید مثلا خیلی کار پرزحمتیه، چون ما ساختار سیاسی اقتصادیمون هنوز با مینستریم قبلی شکل گرفته. کشور نفتی بوده، نفت میفروخته، تحریم هم نبوده، خب نفت رو میفروخته، پولش رو میآورده، کالا وارد میکرده، خیلی اقتصاد ساده ای بوده. الان توی محیط پیچیده که حالا تحریم هم هست و این تقابل بین قطبای قدرت در دنیا هم شکل گرفته، خیلی کار سخت شده. ولی خب فرصتاشو باید دید. ببین الان روسیه خودش تحریم شده، تنش ژئوپلیتیک، حتی من فرض میگیرم صلح اوکراین بشود، ولی بالاخره این تنش بین اروپا و روسیه به این راحتی حل نخواهد شد. یعنی تنش زمین، آره مسائل رو زمینی است که با یه صلح مثلا با یه اوکراین مسائل جمع نمیشه. بنابراین روسیه الان میخواد با هند تجارت کنه، مسیر میخواد. اون 5 میلیارد دلار من منظور تجارت ما با روسیه نبود، منظور که ما تو تجارت بین هند و روسیه میتونیم نقش آفرینی کنیم و یه سهمی از این در واقع ترانزیت رو ما در واقع برای بین این دو کشور انجام. برای ما سهم بزرگیه، یعنی برای ما هند و روسیه اقتصاد بزرگی محسوب میشن. تجارت بین این دو تا کشور تجارت معنی داریه. بنابراین ما ورود به این عرصه کنیم، برای ما گین اقتصادی خیلی خوبی خواهد داشت و یه بالانسی هم ما شکل خواهیم داد. یعنی ما هندو میاریم سمت خودمون، نزدیکتر میشه، الان ممکنه دورتر باشه یه مقداری. روسیه هم خب به ما تو این مسیر یک نوع شراکت اقتصادی اولیه شکل خواهد گرفت. بنابراین بالانس بین ما و روسیه بهتر در آینده شکل خواهد گرفت. حالا بعدا آمریکا بخواد تعاملاتی هم با روسیه تو این موضوع داشته باشه، خب این الان باید ورود کنیم، چون پنجره فرصتش الان بازه، ممکنه یه سال دیگه دو سال دیگه بسته بشه. بنابراین خیلی من اگه جای دولت بودم، البته آقای دکتر پزشکیان تو دیداری که با پوتین داشتم من خیلی خوشحال شدم، یعنی خیلی خوب بود. یعنی چند دقیقه بحثشون راجع به پروژه کوریدور شمال جنوب بود و سر کیلومترش هم داشتن با هم گفتگو میکنن، خیلی خوب بود. یعنی اینکه دو تا رئیس جمهور در این سر در مورد پروژه راهبردی دیتیل با هم وارد گفتگو بشن و آقای پزشکیان هم اونجا با آقای پوتین گفت من هر هفته دارم پروژه رو پیگیری میکنم. خب این خیلی سیگنال مثبته، یعنی هم از جهت اینکه ایشون هر هفته تو اولویت‌های آقای رئیس جمهور خیلی مثبته، هم از این جهت که با یک رئیس جمهور یک کشور به خاطر قدرت منطقه‌ای تو حوزه خودش داره در مورد یه پروژه راهبردی صحبت می‌کنه. این باید افزایش پیدا کنه، این باید تقویت بشه. حالا من از اون با چین هم همین مدل میشه گفتگو کرد. ببین چینی‌ها کمپانی‌ها به جهت اینکه تو اقتصاد دنیا دارن کار می‌کنن تحریم براشون مسئله است، اما ما شرکت‌های چینی داریم که همین الان تحریم شدن تحت فشار آمریکا. مثلا ما هواوی الان خیلی این دو سه سال اخیر زیر ضربه آمریکا رفت و خیلی تحت فشار قرار گرفت. ما می‌تونیم با یک در واقع فیس‌های پلاس چینی که اعلام شدن در واسطه بین کمپانی‌های اصلی میتونیم همکاری پروژه‌ای در حوزه راهبردمون رو شکل بدیم و دولت چین هم به نظر من علاقه من هست ایران و در واقع این دولت چین قبلا یه تصوری از ما داشت که اشتباه بود. یعنی دولت چین ایران کشور بی ثبات از جهت سیاستی تحلیل کرده توی حالا فضای اندیشکده‌های خودشون که ایرانی‌ها ثبات سیاستی ندارن، ثبات برنامه‌ای ندارن، هر دولتی میاد یک تغییراتی میده. خب این اثر گذاشته بود روی بخن نگاه چینی ها به ما و هزینه کار با ایرانی ها براشون بالا بود. یعنی ایرانی ها از نظر چینی ها به جهت این بی‌ثباتی تو سیاست ها و دولت ها هزینه کار رو بسا تحریم هم که خب طبیعتا افزایش این هزینه هاست. الان به نظرم بعد جنگ 12 روزه من شواهدی که دارم در مورد چین مطالعه میکنم رو تو در سطح مقالاتشون نگاهشون به ایران عوض شده. ایران یک کشور مستقله با یک زیربنای مستحکم تو منطقه دارن تحلیل میکنن. قبلا این تحلیل نداشتن. حتی من شایدم تو جنگ 12 روزه کیفارم بسته بودن و آماده خروج بودن از ایران. ولی الان یک ذره فضا تغییر کرده. من تو فضای اندیشکده‌شون در حدی که مطالعه کردم نگاه به ایران نگاه عمیق‌تری شده. شاید اون تصوری که قبلا داشتن نه، یک نظام باثباتیه، یه مردم خیلی تاریخی و متمدنی هم توی حوزه سرزمینی خودش محکم نشسته، در مقابل هر قدرتی هم که بخواد تهاجم کنه کامل وای میسته. اینا به نظرم سیگنالینگ مثبتیه که ما الان میتونیم با چینی وارد یه سری تعاملات جدی‌تر بشیم و کارهای جدی‌تری تعریف کنیم. طبیعتاً مسیر رفع تحریم با اروپا و آمریکا اینه که ما حتما باید با روسیه و چین وارد تعامل بشیم، وارد کار بشیم همین الان، در حدی که اجازه هست، در حدی که اونا حاضرن با ما کار کنن، و اینو هی تقویت کنیم، همزمان وارد دیالوگ با طرف اروپایی و طرف آمریکایی بشیم. ببینید حالا من آقای دکتر یکم آسیب شناسی هم بکنم، ببینید اروپا داره بد بازی میکنه، این به عنوان من به عنوان کارشناس اقتصادی میگم، داره خلاف منافع خودش بازی میکنه. من بازی اروپا رو واقعا نمیفهمم. اینکه شما میای اسنپک رو فعال میکنی، شما میای ایران رو حذف میکنی، شما میای در همزمانی که با روسیه درگیری ایران رو داری هول میدی تو دل روسیه، من این بازی رو نمیفهمم. من مثلا اروپا داره بد بازی میکنه، اروپا منافع خودش رو حداقل دنبال نمیکنه، نه منافع کی رو داره دنبال میکنه، ولی اینکه شما بیای دو دسته ایران رو بندازی تو دل روسیه، این به ضرر اروپاست. یعنی من بودم این بازی این شکلی انجام نمیدادم، مثلا میکردم ایران رو بیارم سمت خودم، دورش کنم، فاصله ایجاد کنم. منطق بازی تو بین تقابل بین قدرت ها اینه که شما وقتی یه برگ کوچیکی رو میتونی نگه داری دست خود، خب اینو نده تو دل رقیبه. بازی اروپا هول دادن ایران تو دل روسیه است. این بازی به نظرم بازی منطقی نیست. من بودم جای سیاستمدار اروپا این بازی رو نمی‌کردم. بازی آمریکا رو هم باز من نمی‌فهمم. این بازی آمریکا تو این جنگ 12 روزه بالاخره، حالا من گذشته رو کار ندارم، ولی آقای عراقچی میگه اینا با ما مذاکره نکردن. آقای دکتر عراقچی میگه ما رفتیم مذاکره، اینا زمان خریدن، زمان گذروندن. هر چقدر ما اصرار داشتیم که بالاخره سریع به یک چارچوب به یک توافق اولیه برسیم، میرفتن جلسه بعدی میمدن یه چیز دیگه مطرح میکردن، هی زمان میذاشت، وسط مذاکره هم که حمله کرد. باز من بازی آمریکا نمیفهمم. آمریکا میخواهد چین رو مهار کند، ولی ایران هم سوق بده تو دل چین، من نمیفهمم. این متوجه نمیشم. ببین در شرایط تحریم ایران طبیعتا میره تو دل چین، اتفاقا تو حوزه‌ای میره که مد نظر اصلا مسئول آمریکا نیست، حوزه‌های امنیتی نظامی به شدت مسلوب آمریکا نیست. یعنی آمریکا اتفاقا اگه باز اقتصادی باشه رو شاید تحمل کنه دیگه، نظامی و امنیتی رو تحمل نمی‌کنه. بنابراین من بازی آمریکا رو متوجه نمی‌شم که ایالات متحده می‌خواد چین رو مهار کند، ولی همزمان می‌خواد ایران هم بفرسته تو دل چین، تو اون حوزه‌های خیلی سخت چین هم می‌خواد بفرسته، چون اون حوزه‌ها دیگه بحث تحریم زیاد مطرح نیست. خب ببینید این بازی هم بازی معنی داره. یعنی من منطق این بازی اینه که ایران و اونها می‌خوان باید با ایران کار کنن، ایران هم می‌خواد با اونها کار کنه. یک عوامل اخلالگری به نظر من منطق طبیعی بازی رو به ازاها شاید بگیم رژیم اشغالگر کسی دیگه، اینو میشه معلومه تحلیل کرد، ولی منطق طبیعی بازی اینه که هم اون دو طرف میخوان ایران رو داشته باشن، همین دو طرف میخوان ایران، پس یک تعادلی شکل میگیره برای کار با همه. متو کار با همه یعنی چی؟ هر کسی رو گین خودش موردیه. یعنی شما با روسیه میشینید دو یک رو همه موضوع توافق نمیکنی با روسیه، روسیه خب منافع مختلفی داره تو منطقه تو با کشور، ولی روی مورد مشخص با روسیه دیل میکنه، روی مورد مشخص با اروپا دیل میکنه، روی مشخص هم با آمریکا دیل میکنه، روی موارد بیشتری البته با چین دیل میکنه. این منطق این بازیه. ولی اینکه دو طرف بازی دارن ایران رو حذف میکنن و هول میدن تو دل دو تا رقیب دیگرشون، این منطق بازی اونا زیر سواله. یعنی من یه ذره به نظرم آقای دکتر اینورم نگاه کنیم، اشتباه عمل داره میکنه اروپا، که خیلی داره اشتباه عمل میکنه اروپا، آمریکا خودش داره اروپا رو زیر سوال میبره، بعد اومده ما رو حذف کرده. من بازی اروپا رو به شدت بازی خیلی اشتباه از جهت استراتژیک میدونم، در ضد منافع اتحادیه اروپا است، به نفع اروپا است ایران رو تو زمین خودش حفظ کنه، ایران رو توی بازی خودش نگه داره، فاصله ایجاد کنه بین ایران و روسیه. این منطق این بازیه. این بازی رو به هم زد اروپا، کاملا ایران رو سوق داده تو دل روسیه، خیلی اشتباه استراتژیکیه. من جای کشور اروپایی بودم برمیگشتم. یعنی حتی اگه آمریکا برنگرده نخواد با ایران کار کنه، من به معنی اروپا منافع خودم ایجاد میکنه با ایران کار کنم. بنابراین یک اشتباهاتی هم تو این بازی‌ها داره رخ میده. حالا میگم با تحلیل بشه که ما مثلا علتش بودیم، اونها علتش بودن، یه بازیگر سومی داره همه رو به هم ریخته صحنه بازی رو، اینا رو باید تحلیل کنیم و حل حتی حل هم باید بشه. یعنی باید این مسئله با اروپا طرح بشه، حل بشه با آمریکا. ولی میخوام بگم همش هم طرف ما تقصیر ما نبوده، اون طرف هم داره اشتباهاتی میکنه و این اشتباهات روی بازی ما اثر گذاشته. ولی من چشم انداز و اگر ما بتوانیم، این ساختار سیاسی ما خیلی ساختار بسته ایه، ما نهادهای مثلا دستگاه دیپلماسی ما، دستگاه تصمیم گیری ما هنوز تو پارادایم گذشته دارن میرن جلو، خیلی سریع باید تغییر کنیم. یعنی ما بازی اقتصادی رو بلد نیستیم آقای دکتر، ما اصلا وارد بازی اقتصادی هنوز نشدیم، ما وارد دیلای اقتصادی، ما اصلا کارشناس اقتصادی که محیط بین الملل بتونن دیل شکل بدن، یک مثلا قرارداد خوب تنظیم کنن نداریم، خیلی کم داریم. بنابراین دستگاه سیاست خارجی ما اگه بخواد از چارچوب حقوقی بره جلو تو مذاکرات حتما به بنبست بخوره. نمیتوانیم کل بحث تحریم الان با این پویایی تقابل بین قدرت‌ها حل کنیم. موردی باید حل کنیم، موردی هم اقتصادی باید حل کنیم، اقتصادی هم باید بشیم واقعا خیلی دیتیل وارد بحث‌های فنیش بشیم. کار سختیه ولی چاره‌ای هم نیست. یعنی دستگاه دیپلماسی یکم باید ماهیت خودش از یه دستگاه حقوقی سیاسی تغییر بده، باید یک دستگاه قابل تعریف تو معادلات اقتصادی رو برای خودش تو یکی از حالا معاونت‌ها یا حوزه‌هاش شکل بده که حتی یه حرکت شروع شده ولی خب هنوز به نظر من باید جدی‌تر پیگیری بشه. رو روسیه حتما ما مورد به مورد باید موارد رو افزایش بدیم. ما الان دو سه تا پروژه تعریف کردیم با روسا، هم اونها یه بوروکراسی خیلی سنگینی دارن، هم ما یه بوروکراسی خیلی سنگینی داریم. اینو باید بشینیم حل کنیم، یعنی باید سرعت پروژه‌ها، سرعت موضوعات مورد همکاریمون بیشتر بشه به خاطر اینکه می‌خوایم با اروپا کار کنیم. حتما از تقابلات ژئوپلیتیک از الان به بعد باید خارج بشیم. یعنی اگه در گذشته حالا لازم بود یه جایی وارد بشیم، اونم من دیگه به گذشته خیلی نمی‌خوام ورود کنم، ولی الان باید خارج بشیم. ما حتما بین روسیه و هند باید دیل اقتصادی شکل بدیم. ما باید از سهم تجارت روسیه و هند توی مسیر ترانزیت و تجارت بین این دو کشور سهم قابل توجه بگیریم، بعد اروپا رو بیایم باهاش وارد مذاکره بشیم که مازریم با تو هم کار کنیم، به نفع تو هم هست با ما کار کنیم و این اشتباهات گذشته اتحادیه اروپا توی تقابل با ایران رو حذف کنیم. اینا یه محصول یه سری هم در واقع تغییر نگاهات داخل محصول است. ما حالا آقای دکتر بنده کم جلوترم، آقای دکتر ما ببینید نهادسازی هم باید بکنیم. ما نهادسازی باید بکنیم، ما برای کار با هر کدوم از این قطبا نهادهای تخصصی میخوام. نداریم ما نمیتونیم یه نهاد بگیم تو هم برو با روسیه کار کن، هم با اروپا کار کن، هم با آمریکا کار کن، با چیزی معنی دار نیست. شما برای هر کدوم از این قطبا نهادهای تخصصی خودشون میخوای، آدمای تخصصی خودشون میخوای. من الان ما اصلا آقای دکتر استاد ما هستن دیگه، ما اصلا چین نمیشناسیم. من ساختار چین اینجا برای تعدادی جلسه بود برای جمعی از کارشناسان حوزه اقتصادی توضیح میدادم که مثلا چین یه حزبیه 100 میلیون نفر عضو حزب کمونیست چین هستن، 100 میلیون نفر در هر روستا یه کمیته برنامه‌ریزی داره، از روستا میاد توی مثلا دهیاری، بعد میاد توی شهرستان، بعد میاد. این ساختاره که من توضیح دادم مثلا باور اینا فکر میکنه یه کسی اون بالا نشسته از اون بالا داره همه تصمیماتو میگیره. در چین همه برنامه‌ها تو لایه روستا و شهرستان تعریف میشه، در نهایت میاد اون بالا تصویب میشه، ولی برنامه‌ریز یک قدرت محلیه که قدرت محلی انتخابی هم هست اتفاقا. حالا انتخابش داخل حزب، ولی حزبی که 100 میلیون عضو داره، 100 میلیون جمعیت ما بیشتره، خب داخل 100 میلیون انتخابات داره دیگه. خب اینو وقتی شما توضیح میدی برای مثلا یه طیفی از کارشناسان سطح بالای دستگاه کشور، اصلا میگن ما در جریان نبودیم. بعد این همه سال کار با چین آید دکتر، یعنی ما چین هم نمیشناسیم. حالا فرض کنیم می‌خوایم با چین کار کنیم، ما چین رو میشناسیم، ما ظرفیت‌های چین رو مثلا مسلطیم، ما اصلا چین رو نمیشناسیم. ما چین رو در حد یه تجارت خورده پای دست چندم واردات و مونتاژ سی‌کی‌دی و چهار تا کالای کم کیفیت داریم میشناسیم. فکر می‌کنیم اونجا اینجوری، اونجا اصلا اینجوری نیست. بنابراین ما نیازمند ساختارسازی تخصصی هستیم. حتما وزارت خارجه باید قطبای تخصصی ذیل خودش شکل بده، هر کدوم برای کار با یکی از قطبا، نه که ما مثلا یه مجموعه میذاریم فیس همه. اصلا اونام نمیپذیرن، معنی نداره. شما یه فیس گذاشتی هم میخواد با آمریکا کار کنه، هم با اروپا کار کنه، هم با روسیه کار کنه، هم با چین. اصلا برای اونام معنی دار نیست. انتظار همه این طرفها اینه که شما فیسی که جلوش میذاری فیس تخصصی خودش باشه، زبون اونو بفهمه، ادبیات مشترک داشته باشه، منافع اونو تشخیص بده، بتونه دیل کنه. ما الان یه فیس میذاریم میگیم تو هم برو با چین مذاکره کن، هم برو با مثلا روسیه مذاکره کن، هم برو با اروپا کن، با هم اصلا نمیخوره. بنابراین ما نهادسازی تخصصی تو حوزه اقتصادی، تو حوزه دیپلماسی برای کار با قطبان هم باید الان شروع کنیم، نکردیم.
دیگه ببخشید، عذرخواهی میکنم، دیگه به پایانش رسیدیم. من از شما درخواست میکنم در حد یکی دو جمله اگه پیشنهادی، راهکاری، جنبندی دارید بفرمایید.
والا این نکته‌ای که گفتن نکته خیلی مهمی بود که اروپا برای چی به این شکل داره برخورد میکنه. این برمیگرده به عرض اساسی بنده که دارم. ببینید، تصور اروپایی ها و آمریکایی ها اینه که ما تصمیم استراتژیک برای حل مشکلمون با غرب نداریم. ما کارمون با غرب در حد تاکتیک، در مواردی که به لحاظ تاکتیک نیاز داریم یه تماسایی میگیریم، یه مذاکره میکنیم، یه کاری میکنیم، ولی استراتژی ما چیز دیگه است. اون جمله‌ای که مثلا گفته شد که نبرد ما با جهان سلطه یک نبرد دائمی است. حالا مشخصا بگم آقای عراقچی در آقای دکتر عراقچی در سخنرانی رأی اعتمادشون در مجلس که مهمترین سخنرانی وزیر خارجه است گفتن، خب بعدم گفتن مدیریت تخاصم با غرب با آمریکا. این مسئله، این آسیب شناسی که کردن های دکتر برمیگرده به این، یعنی اونا تصورشون اینه که ما تصمیم استراتژیک، تصمیممون به لحاظ استراتژیک این هستش که وارد تعامل استراتژیک با غرب نشیم و این رو ما باید در موردش اون که بشه، اون که تصمیم بر این هست که بشیم، منتها مادام که مشکلمون با غرب حل نکرده باشیم با مشکلمون با شرق قابل حل نیست. این رو ما اگر حل نکنیم، یعنی نگاه استراتژیکمون رو به جهان تغییر ندیم و فکر کنیم که جهان به اصطلاح جهان سلطه‌ای وجود داره و ما باید در نبرد دائمی با این جهان سلطه باشیم، خب دیگران قدم جلو نمیذارن.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای بخشی شما هم در حد یک جمله اگر پیشنهادی یا جنبندی دارید بفرمایید.
اولا که خیلی استفاده تشکر میکنم، خیلی جلسه خوبی بود، استفاده کردیم خدای دکتر و بحث خیلی خوبی شد. من پیشنهاد بخوام بگم، به نظرم ما مسیر گذشته نمیتونیم ادامه بدیم، نهادسازی و ساختارسازی جدید میخوایم برای کار با تمامی قطبایی که حالا توی فرآیند پویا و منعطف با هم تقابل‌های ژئوپلیتیک، تقابل‌های اقتصادی دارن. به صورت موردی باید این توافقات رو شکل بدیم، به صورت موردی باید با اتحادیه اروپا، با روسیه، با چین دیل های اقتصادی شکل بدیم و بتونیم گام به گام فضا رو برای همکاری بیشتر انشالله جلو ببریم. این نیازمند یک سری تحول تو ساختار داخلی ماست، هم سیاسی هم اقتصادی. با ساختار فعلی خیلی کار هم کنده هم سخته و اینم بپذیریم که ما خیلی محیط رو نمیشناسیم. ببینید ما یک کشور درونگرا بودیم این الان نمیگم چند دهه، یک دو دهه اخیر، و تحریم هم این درونگرایی ما رو تشدید کرده، یه ذره منفعل شدیم. باید بپذیریم ضعف‌های شناختی داریم، ضعف‌های شناختیمون خیلی جدیه. ما چین رو واقعا در سطح دستگاه رسمی هم نمی‌شناسیم، در سطح کارشناسی و مجامع دانشگاهی هم نمی‌شناسیم. روسیه هم به نظر من نمی‌شناسیم. روسیه به معنی نه بحث سیاسی، به معنی اینکه ظرفیت اقتصادیش چیه، ظرفیت صنعتیش چیه. من یه جلسه بودم، این طرف مسئول به ظرف نگاه شرکت صنعتی ما بودن، هیچ شناختی از ظرفیت صنعتی روسیه نداشتن، در حالی که اون طرف اومده بود کامل اینا رو آنالیز کرده بود. مثلا یه شرکت معدنی ما اومده بود بهش میگفت شما اینقدر تولید داری، اینقدر صادرات داری، تو این حوزه مزیت‌های فنی داری، اون دیتیل اینور مسلط بود، اینور هیچ تسلطی روی ظرفیت اونور نداشت. اینا نشون ما ضعف ببینیم به خاطر ضعیف شدیم. حالا این ضعیف شدن دلایل شما نمیخوام بحث کنم، ولی ضعف ها ابعاد مختلف داره. برای هر حل این ضعف ها الان باید برنامه‌ریزی کنیم، فرصت هم زیاد نداریم. حتما دولت به معنی اون نهاد برنامه‌ریز باید بشینه و این ضعف ها رو یکی یکی حل کنه. اینا ضعف های شروع کار ها، یعنی شما میخواهی با هر کدوم از اون قطبا کار کنی، الزاماتی داره، این الزامات رو باید فراهم کنی.
خیلی ممنونم. با تشکر از مهمانان، اون چیزی که مسلمه اینه که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چین و روسیه تمایل بیشتری از خود برای تجارت با ایران و افزایش تعاملات اقتصادی نشون دادن. اما اینکه در عمل چه اتفاقی میفته، همونطور که بحث شد، از یک طرف نیاز به یک سری تعاملات فعالانه ایران در عرصه بین الملل هم در تعامل با شرق و هم در تعامل با غرب داره، و از طرف دیگه نیاز به یک سری بازنگری ها و بروز رسانی ها و نهادسازی ها در داخل داریم تا بتونیم از فرصت هایی که نظم جدید جهانی ایجاد میکنه برای ما استفاده کنیم، و این فرصت ها هم محدوده و در غیر این صورت شاید ما بازنده این نظم باشیم. خیلی ممنونم از توجهتون، به این نشست پایان میدیم. خیلی ممنون.
ممنون قربان. خیلی متشکرم. مرسی.
متشکرم. تشکر از حضورتون.